بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های راه و بیراه، برنامه‌ای به خاطر رسوا کردن وهابیت نشون دادن، تاریخچه وهابیت نشون دادن اون نقاطی که باید برای جوانان روشن بشه و همه مردم بدانند وهابیت چه هست، از کجا آمده، چه کارهایی رو داره انجام میده و نظر مذاهب مختلف راجع به وهابیت چه بوده و هست. طبق معمول هفته گذشتم در خدمت استاد عزیز و چهره آشنا هستیم، استاد یزدانی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و بزرگوار. خب بینندگان عزیز، میدونید که ما در جلسات گذشته شروع کردیم تاریخچه‌ای رو از وهابیت گفتیم و استاد عزیز مدارک رو خدمت شما ارائه دادن مبنی بر اینکه وهابیت از کجا آمد. البته بحث مفصل‌تر هست، در آینده هم بهش خواهیم پرداخت باز هم، و کلیاتی در این خصوص گفته شد، تکفیر وهابیت گفته شد، نظر علمای اهل سنت، مفتیان بزرگ اهل سنت راجع به وهابیت، نظر وهابیت راجع به اهل سنت و همچنین نظر وهابیت راجع به شیعیان و سایر مذاهب رو با هم دیگه دیدیم. نظرشون راجع به تکفیرهایی رو که داشتن نسبت به اهل سنت، به جماعت تبلیغ، به اشعری‌ها، به عوازی و همه پیروان فکری و فقهی اهل سنت چگونه تکفیر کرده بودن اینها رو، و توهین‌هایی رو که نسبت به علمای اهل سنت داشتن، و در آخر رسیدیم به تکفیر پیامبران الهی که وهابی‌ها حتی تکفیر کردن، گفتن اینها کافر بودن از ابتدا، بعد ایمان آورده بودن و موحد شده بودن، و یا اینکه نه، برخی از پیامبران اصلا کافر بودن و دلیلی هم برای ایمان و توبه اونها ارائه نداده بودن. از اونجایی که وهابیت، هرگاه که اسم وهابیت به ذهن انسان خطور میکنه، مقابل جنایت، کشت و کشتار، تکفیر، ترور قرار میگیره. امشب انشاءالله میخواییم برنامه رو داشته باشیم راجع به جنایت وهابیت و از کارشناس محترم در این خصوص استفاده خواهیم کرد. استاد یزدانی بفرمایید که در خصوص جنایاتی که وهابی ها داشتن و دارن چه آماده فرمودید برای امشب، و انشاءالله بعدش هم کلیپ ها رو خواهیم دید، اما بفرمایید از اون مدارک و مستنداتی که هر جلسه ارائه دادید امشب چه داری که برای بینندگان عزیز ارائه بفرمایید.
خب ما اگر بخوایم کل جنایات وهابیت رو برای مردم توضیح بدیم که اینا در طول تاریخ چه جنایات انجام دادن، باید دیگه در به اندازه تاریخ وهابیت باید برنامه بگذاریم، چون روزی نبوده که وهابی در یک منطقه از دنیا کسی رو نکشته باشه، سر رو نبریده باشه. اصلا اون روز فکر نمی کنم از روزی که وهابی ها سر در آوردن، سر بر آوردن و حکومت تشکیل دادن و شمشیر به دست گرفتن، روزی نبوده مگر اینکه وهابی ها مسلمانی رو کشتن و سر بریدن و اخبارش رو دنیا شنیده. اگر بخوایم کل جنایتش رو توضیح بدیم، خب دیگه از عهده این برنامه به هر حال خارج هست، اما ما فقط این امشب چون میخوایم بعداً انشاءالله بپردازیم به بحث‌های اساسی‌تر و بحث‌های علمی، فقط گوشه‌های از جنایات وهابیت رو که در دولت‌های مختلفشون انجام دادن خیلی خلاصه بگیم و انشاءالله از هفته بعد وارد مباحث علمی‌تر میشه. یکی از جنایاتی که اینها در انجام دادن در زمان خود همین مؤسسان اصلی وهابیت، کشتن مردم مکه بود. مکه ام القرای جهان اسلام هست، مرکز اسلام هست، خانه خدا در اونجاست، و این که تمام مردم اونها مشرک شده باشن، تمام مردمش کافر شده باشن، انصافا برای کسی قابل باور نیست. ما هفته‌ای گذشته مطالب رو نشون دادیم و اینها گفتن تمام مردم مدینه کافر شده بودن و کشتن همه اینها واجب بوده، و چون اینها همه رو کافر میدونن حمله کردن به شهر مکه و وضعیت رو به وجود آوردن که مردم مجبور شدن در اون محاصره طولانی که وجود داشت گوشت سگها رو بخورن، سگها رو سر بریدن و گوشت سگ خوردن، و همطور مرده ها، جیفه ها و مردارهایی رو که بود اینها رو خوردن. این کتاب الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه است، تألیف سید احمد بن سید زینی دهلان، که میبینید اگر صفحه مونیتور بنده رو جناب خلیلی نمایش بدن. بله، الدرر الثانیه کتاب بسیار معتبر است. این کتاب رو آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در بین دو حکومت اول و دوم وهابیت نوشته. بسیار کتاب مهمی هم هست. در این کتاب که نام صفحه دومش هست، مکتبت الاحباب چاپ کرده، در صفحه 117 بحث قضیه مردم مکه رو که اینها وارد مکه شدن رو شروع میکنن. ثم قصد و مکه فی الحرام من سنه 1218. در سال 1218 وهابی ها قصد هجوم به مکه مکرمه رو داشتند. شریف که همون به حال حاکم مکه بود، جرأت و قدرت جنگیدن با اینها رو نداشت، مکه رو ترک کرد، بعد به جده رفت و بعد از مدتی به همراه با پاشای جده، یعنی اون پادشاهی که از طرف عثمانی بر جده گمارده شده بود، برگشتن و با اینها جنگیدن. به هر حال ثم تتابع بینه و بینهم الحرب، بین این آقای شریف و وهابی ها جنگ اتفاق افتاد. تا سال 1220 این جنگ ها ادامه داشت. بعد وهابی ها پیروز شدن و تمام مکه رو تصرف کردن، اطراف مکه رو، دوروبر مکه رو محاصره کردن و حاصروا مکه، مکه رو محاصره کردن. اون حتی اشتد البلا و عم الغلا، بلا فراگیر شد، گرانی زیاد شد در مکه، تا جایی که و اکل الناس و الکلاب و الجیف، به حدی این وضعیت فجیع شد برای مردم مکه که مردم مجبور شدن گوشت سگ بخورن، سگها رو سر بریدن، جیفه ها، مردارها رو اینها شروع کردن به خوردن. وقتی وضعیت به این حد رسید، آقای شریف غالب که حاکم سنی مذهب مکه بود، مجبور شد با اینها صلح کنه و اینها آمدن وارد مکه شدن و مکه هنوز در تصرف اینهاست. ببینید چه وضعیتی رو اینها به وجود آوردن، نه برای شیعه بلکه برای علمای اهل سنت، برای مردم اهل سنتی که ساکن مکه بودن. شیعه اون زمان در مکه فکر نمی‌کنم وجود داشته بوده و اگرم بوده خب خیلی کم بوده. ما نشون دادیم که بعد از این که تصرف کردن چه عهدنامه‌ای رو امضا کردن توسط علمای وهابی و اونها چه چیزی رو امضا کردن و گفتن ما قبلا مشرک بودیم، ما قبلا کافر بودیم، یک کفری گرفتار بودیم که اون کفر باعث شد خون ما حلال باشه، ما باید به این دین جدید ایمان بیاریم. اینها رو ما قبلا نشون دادیم و این جنایتی است که اینها نسبت به مردم مکه داشتن.
یعنی که با توجه به اینکه حالا تاریخ هم تکرار میشه و اینها باید عبرت بشه، اگر گروهی باز بخوان حمایت بکنن از وهابیت، کارشون به جای کشیده میشه که باید گوشت حیوانات که مثل سگ رو بخورن.
خب از این اتفاقات زیاد افتاده در افغانستان. در اون سالی که وهابی ها بامیان رو تصرف کردن و میخواستن در صوف رو بگیرن، اونجا هم همین اتفاقات افتاد، ولی خب مردم مجبور شدن اونجا علف و مثلا این مسائل بخورن، ولی خب تسلیم نشدن. در اونجا کسی تسلیم نشد، ولی خب مردم مکه مجبور شدن که در افغانستان، خب اونا شیعه بودن، به هیچ وجه تسلیم اینها نشدن، ولی خب در مکه مردم مجبور شدن تسلیم شدن و دیگه تحمل اینو نداشتن. این یک مطلب که خدمت بینندگان عزیز نشون دادم و دیگه فرصت بیش از این نیست که ما روش بحث کنیم. مطلب بعدی که نشون میده وهابی ها چقدر وحشی بودن، سران وهابیت تا چه اندازه وحشی بودن، مطلبی است که وزیر مخصوص و به هر حال وزیر المفوض و المندوب الفوق‌العاده، وزیر تام الاختیار و نماینده فوق‌العاده عربستان سعودی در لندن، کتاب رو نوشته و مطلب رو در این کتاب ذکر کرده که واقعا انسان تعجب میکنه که اینها چه آدم هایی بودن، چه آدم های وحشی در طول تاریخ وجود داشته که انسان این مطالب رو میخونه انصافا بدن آدم به لرزه میفته که اینها چنین آدم هایی واقعا وجود داشته در تاریخ. کتابی به نام جزیره العرب فی القرن العشرین، جزیره عرب در قرن بیستم، نویسنده آقای حافظ وهبه، الوزیر المفوض والمندوب فوق العاده للمملکت العربیه السعودیه بلندن، وزیر تام الاختیار و نماینده فوق العاده عربستان سعودی یا همون سفیر خود بالاتر از سفیر در لندن. مدتی این آقا در لندن به حال سفیر هم بوده. در این کتاب، این هم صفحه دوم چاپ اول مطبعتون، لجنه تألیف و ترجمه و نشر 1354 1935 این کتاب چاپ شده. در صفحه 249 خاطره ای رو نقل میکنه از ملک عبدالعزیز، که ملک عبدالعزیز خاطره رو نقل میکنه از جد خودش سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود. خیلی خاطره جالب و
صحیحه اعلایی است نوش براشون
دیگه. چیزی رو که خودش از ملک عبدالعزیز شنیده و ملک عبدالعزیز از جد خودش نقل میکنه. کان سعود مشهورن بالقصف علی المجرمین. آقای سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود به سنگدلی بر مجرم ها مشهور بود. مجرمی رو می دید دیگه دلش به رحم نمی اومد، خیلی سنگدل بود. سمعت و مرارن من جلالت الملک، خود نویسنده کتاب میگه من بارها از ملک عبدالعزیز، ملک جلالت الملک، حالا در ادامه معلوم میشه که منظورش ملک عبدالعزیز، شنیدم انه حبس مرتن بعض شیوخ مطیر، ملک سعود موسخایی میکنم، او یک مرتبه بعضی از شیوخ منطقه مطیر رو زندانی کرده بود. بعضی از بزرگان منطقه مطیر که همه سنی مذهب هستن و هیچ کدوم شیعه نیستن. فجاء بعض کبارهم للاستشفاء لهم، بعضی از بزرگان دیگرشون اومدن شفاعت کنن، اینا به حال اینا رو رها کنین، ولشون کنین و عذرخواهی می‌خواستن بکنن. فامر بقطع رؤوس المسجونین، این آقای سعود که آدمی قسی القلبی بود دستور داد اون زندانی ها رو بیارن و گردن همه رو زدن. و احضر رؤوسهم علی مائده، به سفره پهن کردن، سرها رو گذاشتن وسط سفره ها. بعد علی مائده قدمت لبنی عمهم الذی جاء للاستشفاء بهم، اینایی که سرشون رو بریده بودن همه پسر عموهای همین بزرگان مطهر بودن که اومده بودن شفاعتشون رو بکنن. ثم امرهم بالاکل من المائده، بعد دستور داد که حالا بخورید از این
سر فامیلاتون رو بریدیم پختیم، حالا بخورید.
بله، حالا از این سفره شما بخورید. ببینید چقدر انسان وحشی باشه، آدم وحشی باشه که چنین مطلبی رو بگه، دستور بده سفره پهن کنه. اینها واقعا در طول تاریخ فکر نمی کنم که سابقه داشته باشه، هیچ وحشی در طول تاریخ فکر نمی کنم، حتی حجاج هم فکر نمی کنم چنین کاری کرده باشه و شاید هم کرده باشه، ولی خب دیگه انصافا انسان تعجب میکنه. ثم امرهم بالاکل من المائده، بعد میگه این آقای ملک عبدالعزیز این داستان رو برای بعضی از شیوخ مطهر نقل میکرد. الذین جاءوا للاستشفاء فی فیصل دوش، فیصل دوش در زمان ملک عبدالعزیز حالا چی کار کرده بوده؟ زندانی شده بوده. باز هم شیوخ منطقه مطهر آمده بودن پیش ملک عبدالعزیز تا شفاعتشون رو بکنه. آقای ملک عبدالعزیز این داستان جد خودش رو نقل کرد تا اینها بترسن و به هر حال دیگه از این کارها انجام ندن. ببینید دیگه من انصافا تحلیل نمیتونم بکنم چنین مطلبی رو و واگذار میکنم قضاوت رو در این زمینه به علمای اهل سنت، بزرگان اهل سنت و بینندگان عزیز. باز در چاپ دیگه که دارالافاق العربیه همین کتاب رو چاپ کرده که سفیر المملکت العربی از سعودیه به لندن زده، در این کتاب هم آمده در صفحه شماره 220، ولی خب با کیفیت پایین تر. همین مطلب در کتاب تاریخ آل سعود آقای ناصر السعید که یکی از بزرگان اهل سنت هست، در این کتاب باز همین مطلب آمده، تاریخ آل سعود همین قضیه رو نقل کرده که اصلا عنوانش این هست، آل سعود یقطعون الرؤوس البشریه و یقدمونها مع الطعام. آل سعود کارشون این بود سر مردم رو می‌بریدن و اون رو همراه با غذا تقدیم فامیلاشون می‌کردن. بعد همین مطلب رو از کتاب جدید العربی که ما نشون دادیم می‌خونه و می‌نویسه، عن الطاغی الملک عبدالعزیز الاخیر المتوفی در فلان، که بعد همین قضیه رو نقل می‌کنه که جد من چیکار کرد و چیکار نکرد. و بعد جالب هست در آخر ایشون میگه وقتی اونها ادامهش میده لما رفضوا الاکل عمل سعود الاول به قتلهم، وقتی اونها از این غذا نخوردن دستور داد که سر اونها رو ببره. باز ادامه میده میگه وقتی خود ملک عبدالعزیز هم به همونطوری که پدر بزرگش عمل کرده بود آقای فیصل دوبش رو کشت و توزع به دمه ثم قام لاداء الصلات، با خون آقای فیصل دوبش وضو گرفت و بعد رفت نماز خوند.
قبول باشه همچین نمازی،
همچین نماز انصافا برای فکر نمی کنم شیطان اگر روزی مسلط بشه بر بشر چنین جنایات انجام بده و چنین جنایاتی انصافا از خود ابلیس هم فکر نمی کنم ساخته باشه که از وهابی هایی که به حال استاد ابلیس هستن. واقعا چی بگه انسان اصلا؟ خب این دیگه کار وهابی هاست، عکس هایی که الان هم وهابی ها پخش میکنن و افتخار میکنن این عکس ها رو،
آیه معروف ابو جهل وهابی هست.
خواهش میکنم از بیننده های عزیزی که به حال تحمل ندارن، قلب ضعیفی دارن، این تصاویر رو نگاه نکنن. دیگه همین قضایا اتفاق میفته و میبینید همونطوری که اونها سر رو بریدن، اینها هم سر رو گذاشتن داخل
دیگه غذا، دیگه
دیگه غذا وزیرش روشن کردن و احتمالاً میخوان برای ارباباشون میبرستن. این هم یک عکس دیگه که این وهابی پلید داره سر یک مسلمانی رو، خلبان سوری رو داره کباب میکنه و میخواد اون رو برای احتمالاً پدر مادر خودش و برای کسای دیگه بفرسته. اینا تصاویری که به هر حال کاری که آقای ملک عبدالعزیز و آقای سعود ابن عبدالعزیز در تاریخ وهابیت انجام میدادن اینها امروز انجام میدن و من به همه مردم اهل سنت این مطلب رو تذکر میدم که وهابی ها اگر روزی بر منطقه شما مسلط بشه یقین داشته باشید که این کارها رو انجام خواهند داد، همونطوری که در پاکستان الان انجام میدن با اهل سنت، همونطوری که با شیعه انجام میدن، همونطوری که طالبان در افغانستان در مزار شریف انجام داد با اینکه اونها شیعه نبودن، با ازبک ها، با سنی ها انجام داد، با شیعه ها انجام دادن. و مطمئن باشید به هر منطقه وهابی ها برسه تکلیف مردم همینه و سرهای بریده اهل سنت رو ما به همین صورت خواهیم دید اگر ما جلوی وهابی ها رو نگیریم و اگر ما با اونها مقابله نکنیم. یک کلیپی هم هست که خیلی کلیپ انصافا دردآوری هم هست ولی خب ما مجبور هستیم این کلیپ رو پخش کنیم. من خواهش میکنم از بیننده‌های عزیز که اونهایی که قلب ضعیفی دارن، خانم‌هایی که نمیتونن نگاه کنن، بچه‌ها، اینا از یک چند دقیقه از جلوی تلویزیون برن کنار و بله. این کلیپ رو نبینن.
بله.
فوتبال با سر بریده فکر کنم بود.
بله این کلیپی که الان آماده شده رو استاد یزدانی هم تذکر فرمودن. ببینید من خواهش میکنم از دست از بینندگان عزیز که نمیتونن، ما ظاهرا باید یه مقدار این پرده ها رو کنار بگذاریم برای اینکه مشخص بشه جنایت وهابیت به چه صورت هست، حالا فعلا یه مقدار پرده ها رو کنار بزنیم، بعد اگر لازم شد بیشتر ببینید. دوستان این شبکه‌های وهابی، کسانی که این شبکه‌های وهابی دارن از اونها حمایت میکنن، از اونها دفاع میکنن، پرچمشون رو میذارن وارد گوشه شبکه‌شون، ببینید اینها چه افرادی هستن. من خواهش میکنم اون دست از عزیزانی که نمیتونن ببینن این کلیپ رو به هیچ عنوان نگاه نکنن. فوتبال بازی کردن با سرهای بریده است توسط وهابیت، یعنی کاری که قطعا حیوانات وحشی هم توانایی انجام دادن همچین کاری ندارن که سری از همجنس خودشون بریده باشه و اون رو بخوان کنار بزنن به این سادگی، با اینکه فهم و شعور ندارن. کلیپ شماره 01 رو با هم دیگه ببینیم. باز هم من تذکر میدم خانواده عزیزی که احساس میکنن توانایی دیدن این کلیپ رو ندیدن، ندارن، به هیچ عنوان نگاه نکنن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ شماره 01.
یمینی تا یه وقت خطر
دا مرتد دی دا دا امریکی غلغمان
نسکی بایچی
دا با که خیل تلی که تبیسی
نسکی نوین
نگرانی مالا زمزوی وره وره لڑاکا وره دا غاشه وره بیا
اپل دا خون نظر نگه
ماما ماجی ماری
از اوپر توپک را رانی بارو
آی
بله ملاحظه فرمودید حقوق بشر، انسان دوستی، آزادی بیان، آزادی عمل، حد اکثر کاری که این مجرمین که سربریدید انجام دادن چیه که شما دارید با سرهاشون فوتبال بازی میکنید؟ از جنگ با پیامبر بالاتر که نیست. آیا پیامبر همون صحابه که شما قبول دارید وقتی که کنار پیامبر بودن آیا مرده ها رو اینگونه باشون برخورد میکردن که وهابیت امروز داره برخورد میکنه؟ استادی از این در خدمتتون هست.
بله خب دیگه قضاوت واگذار میکنیم به عهده بینندگان عزیز. اینا هیچ کدوم شیعه نبودن که اینا بگن آقا شیعه بوده، نمیدونم به فلانی فحش داده، به فلانی فحش داده. اینا شیعه نبودن هیچ کدوم، همه سربازان دولت پاکستان بودن که همه سنی مذهب هستن. ولی خب وهابی دیگه شیعه و سنی حالیش نمیشه. ما نشون دادیم که شیعه باشه یا سنی باشه، خودشون گفته بودن ما باید همه رو بکشیم. و باز مطلبی دیگه ای که در کتاب تاریخ نجد آمده، عنوان المجد فی تاریخ نجد الجزء الاول، نویسنده آقای شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر نجدی حنبلی، یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخی وهابی، شاید اولین کتاب تاریخی که خود وهابی ها نوشتن درباره تاریخ آل سعود همین کتاب باشه که تاریخ جنگ های وهابی ها رو در این کتاب به صورت کامل آورده. جلد اول صفحه شماره 123 که بینندگان عزیز میبینن صفحه 123، حوادث سال 1188. ثم ان سعود بعث سریه الى بلد زلفا، آقای سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود لشکری رو فرستاد برای جنگ مردم زلفا، یک منطقه است در برحال در حجاز. آقای عدامت ابن سویری رو که از بنی حسین بودن به عنوان امیر اونها انتخاب کرد و جنگ با مردم زلفا خارج شهر اتفاق افتاد. فقاتلهم فرفر بهم و قتلهم اجمعین و قتلهم، وقتی پیروز شد بر مردم منطقه زلفا تمام مردم رو کشتن، تمام مردم رو، نه یک نفر نه دو نفر، تمام مردم شهر رو کشت.
اون یه نفری هم که توی حمله عرب به ایران بود زنده نذاشتن.
ولی اون حمله ای که خالد بن ولید داشت در جنگ گرگان، اونها یک نفر رو حداقل گذاشتن، ولی وهابی ها حتی یک نفر از مردم شهر رو زنده نگذاشتن و همه رو کشتن. اینم کتابی خودشون نوشتن، کتابی که خود وهابی ها نوشتن، دروغ هم گفتن پای خودشون، راست هم گفتن. کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد الجزء الاول، تألیف آقای شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر حنبلی و نجدی، در سال 1402 چاپ شده، مطبعت دار الملک عبدالعزیز. آقای برحال دار ملک عبدالعزیز هم این کتاب رو چاپ کرده. صفحه شماره 123، حوادث سال 1188. این برگ دیگه از جنایات وهابیت و کشتن مردم طائف. یکی از وحشیگری هایی که اینها انصافا انجام دادن در جنگ با مردم طائف هست. دیگه مردم طائف همه بلا استثناء سنی مذهب بودن و به هر حال کسی شیعه در اونجا وجود نداشت. کتاب الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابی المارقه، عنوان کتاب هم بسیار بسیار جالب هست، نویسنده آقای علامه بغداد، علامه بغداد آقای جمیل صدقی از زهاوی، از علمای اهل سنت هست و از بزرگان اهل سنت. این کتاب رو نوشته و در ضد وهابیت و یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که ضد وهابی‌ها نوشته شده، استدلال‌های بسیار قوی در اثبات توسل و شفاعت و اینها داره و تاریخچه وهابیت هم به صورت خلاصه ایشون
نوشته. مثلا من تصویری که روی کتاب مسجد جمع‌کران که نیست، یک زمان بیان بگن چیه بوده.
بله حالا هر جایی که میخواد باشه، مهم نیست اونش. الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه المارقه، صفحه شماره 18. و من قبائح ابن عبد الوهاب، از کارهای بد محمد ابن عبد الوهاب، احراقه کثیرا من کتب العلم، یکی از کارهای بدی که انجام داد اینه کتابهای علما رو، کتابهای علمی رو آتیش زد. و قتله کثیرا من علما، و خواص الناس و عوامهم و استباحت و استباحت و دمائهم و اموالهم. اینها بسیار از علما رو کشتن، بسیار از مردم رو کشتن، بسیار از عوام رو کشتن و خون اونها رو حلال دانستن، مال اونها رو حلال دانستن. بعد میگه نبش قبور اولیا رو هم انجام دادن و نبشه لقبور الاولیا، یک از کارهاشون زشتشون نبش قبور بود. قد امر فی الاحصاء ان تجعل بعض قبورهم محلا لغزائل عجب الله نعوذ بالله استغفر الله. بعضی از امامزاده ها، بعضی از اولیا، بعضی از بزرگا قبراشون رو شکافتن و بعد اونها رو تبدیل کردن به محلی برای قضای حاجت، توالت درست کردن، همونطوری که با خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها انجام دادن و انشاءالله ما اینها رو نشون خواهیم داد مدارکش رو که اینها خانه حضرت خدیجه رو خراب کردن و اون رو تبدیل به توالت کردن به اعتراف بزرگان اهل سنت.
شاید منظور ایشون هم همون هست منطقه. خب
نه، این در احساس.
آها در احساس.
خانه حضرت خدیجه در مکه است.
درست.
من در صفحه بعد، صفحه شماره 19 میگه و من اعظم قبائح الوهابیه، یکی از بزرگترین کارهای زشت وهابی ها و پیروان محمد ابن عبدالوهاب، قتلهم الناس حين دخلوا الطائف قتلا عاما حتى استأصلوا الكبير والصغير. همه مردم رو کشتن در طائف، وقتی وارد طائف شدن قتل عامی انجام دادن، حتی استأصلوا الكبير والصغير، به کوچک و بزرگ رحم نکردن، کوچک و بزرگ رو از ریشه خشکاندن و کشتن. و عبدوا بالمأمور والأمير، امیر و مأمور فرق نمی کرد، شریف و وزیر، آدم معروف، آدم شریف و آدم پست براشون فرق نمی کرد. و سارو یذبحون علی صدر الام طفلها الرضیع، کار رو به جای رسوندن وهابی ها در طائف که بچه شیرخواره رو روی سینه مادر خودش سر بریدن. این مطلبی نیست که من شیعه نوشته باشم، این مطلب است که آقای علامه بغداد، آقای جمیل صدقی از ذهابی در کتاب الفجر صادق خودش می نویسه. میگه وهابی ها در طائف طفل شیرخوار را روی سینه مادر خودش سر برید. کسانی که قرآن تدریس می کردن همه رو کشتن، فقتلوهم عن آخرهم، یعنی تا آخر همه رو کشتن. وقتی از خانه ها تموم شد، مردم را از خانه ها بیرون آوردن، خرج و الی الحوانیت و المساجد، بازارها، وارد بازارها شدن، وارد مساجد شدن، هر کس در بازار پیدا کردن، در مسجد پیدا کردن، همه رو کشتن. و قتل الرجل فی المسجد و هو راکع و ساجد، وارد مسجد شدن، مردم در حال نماز بودن، یکی در حال رکوع بود کشتن، در حال سجده بود کشتن و کسی رو به هر حال زنده نگذاشتن. و مطالب متعددی که دیگه میاره، و ترکوهم هنالک فی البرد و الثلج، مردم رو گاه اونایی که مونده بود همه رو بیرون کردن، به بیابان‌ها فرستادن در حالی که بسیار سرد بود، یخ بود، مردم رو چیکار کردن؟ حفات و عرات مکشوفه سعاد، حتی عورت مردم رو برهنه کردن، لباس‌های مردم رو همه رو از تنشون کندن، هم و نساءهم من المخدرات المسلمین، نه فقط لباس‌های مردها رو، حتی لباس‌های زنان اهل سنت رو که در طائف بودن، لباس‌هاشون رو در آوردن، لخت و برهنه رها کردن در بیابون‌ها. این مطلب اگر راسته که راسته، اگر دروغه آیا میتونن بگن که دروغه؟ یکی از علمای اهل سنت این مطلب رو نوشته. آیا این عالم سنی دروغ گفته علیه وهابیت؟ قابل باور نیست که این عالم سنی دروغ گفته باشه. به هر حال این مطالبی است که در کتاب‌های اینها اومده، زن‌های مسلمان رو برهنه کردن، لباس‌هاشون رو درآوردن، رها کردن در بیابون‌ها. آیا این در تاریخ سابقه داشته؟ آیا پیغمبر بزرگوار اسلام با هند جگرخوار این کار رو انجام داد؟ دیگه جنایتکارتر از هند جگرخوار که ما در تاریخ صدر اسلام نداشتیم از زن‌ها، این کار رو انجام داد؟ آیا صحابه‌ای که شما قبول دارید در صدر اسلام این کار رو انجام دادن؟ آیا امیرالمومنین نعوذ بالله در جنگ جمل و صفین و نهروان این کارها رو انجام داد؟ کدوم نفر رو در تاریخ شما سراغ دارید که زنهای مسلمان رو برهنه کرده باشه، لخت و برهنه، و مردها رو لخت و برهنه کرده باشه و در بیابونها رها کرده باشه. این کار فقط و فقط از یک وهابی سر میزنه که انصافا اینها روی هر چی جنایتکار در تاریخ اینها رو سفید کردن.
استاد یزدانی بعد من. خیلی جالب مدافعین از اینها من نمیدونم واقعا چی فکر میکنن که از یک همچین تفکری دارن دفاع میکنن. به هر حال اهل سنت رو هم خود رسول عزیزی فرموده، شما بارا فرمودید زنان اهل سنت رو ما ناموس مسلمان ها میدونیم و جانمان رو میدیم برای دفاع از اونها. قطعا یک همچین کاری رو بکنن با ناموس هم مذهبی خودت، حالا شیعه مشرک کافر محدود آدم هر چی هست، بعد باز از این تفکر وهابیت برخی دارن دفاع میکنن.
باز جالب در صفحه بعد میگه کتاب ها رو همه رو آتیش زدن و در بازارها ریختن، حتی اونهایی که روی زمین افتاده بود همه رو ورق ورق میکردن، نمیذاشن هیچ کتاب سالم میمونن، حتی نسخه‌های صحیح بخاری رو، نسخه‌های صحیح مسلم رو، بقیه کتاب‌های حدیث و فقه همه رو آتیش زدن. کتاب‌های دیگه صحیح بخاری مسلم نیست و کافی و تهذیب و استفسار نیست، حتی کتاب‌های خودشون هم رحم نکردن و به هر حال
عذرخواهی می‌کنی باز بخاطر
این باز عذرخواهی می‌کنیم از بینندگان عزیز. همون چیزهایی رو که گفتیم و این آقا نوشته بود در کتاب خودش که اینها بچه شیرخواره رو روی سینه مادر خودش سر بریده بودن، ما الان زنده داریم در سوریه و عراق و پاکستان و افغانستان و جاهای دیگه داریم میبینیم که اینها، ببینید یک کودک دختر خردسال رو با این وضعیت فجیع سر بریدن و حالا این خوشبختانه شیرخوار نیست، ولی خب به هر حال یک کودک خردسال است که
سر بریدن و خانواده‌اش باشن،
این والا یا پدرش هست، چه تحملی داشته این پدر و چه که توانسته چنین مطلب رو تحمل کنه. و یه این به هر حال کاری است که فقط از وهابی ها سر میزنه. حالا یک کلیپ دیگه هم داشت، این کلیپ شماره دو، اینها زنهای یک زنی رو در ملای عام طبق اون چیزی که سایت ها نوشته بودن به جرم شیعه بودن بر حال سر میبره. حالا هر کسی شیعه نباشه، اصلا سنی باشه، هر کسی که میخواد باشه، در ملای عام خفه کردن این زن کاری بسیار بد است که بارها میخواستیم پخش کنیم ولی خب نتونستیم پخش کنیم، امروز میخواییم پخش کنیم. ولی بیننده‌های عزیز خواهش میکنیم اونهایی که نمیتونن نگاه کنن از فای تلویزیون چند لحظه بیرون کنن.
بله بینندگان عزیز ارجمند، جنایات اینا بی پایان هست. تک تک عناوینی که استاد فرمودن در کلیپ هایی که از اینا ما داریم آرشیو شده موجود هست. یکی از اونایی که قابل پخشه، حالا برخی از مسائلی که فرمودن ما کلیپ هاش هم هست در سوریه، دارن همین کارا رو میکنن. ولی متاسفانه خب به هر حال وهابی ها دارن، باز هم از این وهابی هایی که آخر از دوستانشون دارن حمایت میکنن در کشورهای مختلف، این کلیپ، کلیپ خفه کردن یک زن افتاد جرم شیعه بودن، تا چیزی که خودشون ادعا کردن و در کمپین خودشون گذاشتن این کلیپ رو که افتخار هم کردن ما یک زن رو داریم در ملأ عام میگونه خفه میکنه. کلیپ شماره 7 رو با هم دیگه ببینیم پیشاپیش. باز هم عذرخواهی میکنیم از شما عزیزان به خاطر پخش این تصاویر. من پرسیدم حالا کلیپ هم وسطش ابتدای کلیپ هم قطع شد، می‌بینید داخل تصویر من ادامه بدم عرایزم رو از استاد قاسم، من اینو دقیقاً پرسیدم چون در کمپین وهابی دیده بودن که همین کلیپ رو دقیقاً گذاشتن. استاد یزدانی توضیح بفرمایید ادامه مباحث و جنایت‌ها رو ببینیم. اینا
تصویر دست بالا جنگ طائف، یکی دیگر از بزرگان اهل سنت در کتاب عجایب الآثار خودش، آقای جبرتی، عبدالرحمن ابن حسن جبرتی، در کتاب عجایب الآثار باز همین مطلب رو میاره، جلد شماره 3 صفحه شماره 373 درباره وهابی ها میاره. فحارب و الطائف و حاربهم اهلها ثلاثة ایام، 3 روز با مردم طائف اینها جنگیدن تا اینکه پیروز شدن و شهر به دست وهابی ها افتاد. بعد به زور مسلط شدن و قتلوا الرجال و اسر النساء والاطفال و هادا دعبهم معمن یهاره به هم، زنها رو کشتن، مردها رو کشتن، زنها و اطفال رو اسیر گرفتن. آیا اینها زنهای مسلمان، اینها زنهای شیعه بود یا زنهای اهل سنت بود؟ کودکان اهل سنت رو در طائف اینها اسیر کردن و این آقای جبرتی هم میگه که اصلا این کار وهابیا بود که هر منطقه رو تصرف میکرد زنها و کودکان رو به عنوان اسیر خودشون برمی‌داشتن و دیگه قطعا به عنوان کنیز هم میفروختن به کشورهایی که به حال طرفدارشون هست. کشتن مردم احسا، دیگه در احسا انقدر جنایات فجیح هست که خوندن همه اینها واقعا فرصت زیادی میخواد. کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد که یکی از مهمترین کتابهای تاریخی خود وهابی هاست که خود عربستان سعودی هم کتاب رو چاپ کرده، در صفحه 216 از این جلد مطلب جنگ برحال احسا رو میاره که آقای سعود وقتی به احسا رسید مزارع رو از بین برد، باغات رو از بین برد و چی رو از بین برد و کارهایی که انجام داد و آتیش زد خونه های مردم رو، بازارها رو چیکار کرد و دود سیاهی دود همه جا رو گرفت به حدی که و اسقط کثیر من الحوامل فی الاحصا، بسیار از زنانی که در احصا بودن اینها سقط جنین کردن، فرزندانشون رو از دست دادن. بعد میگه چند ماه مردم رو میکشت. یقتل من اراد قتله، هر کسی رو که دوست داشت میخواست بکشه میکشت، براش فرقی نمیکرد. وقتی مردم هر کسی دوست داشت میکشت، هر کسی رو خواست تبعید میکرد، هر کسی رو خواست زندانی میکرد، هرچی مال و اموال بود همه اینها رو گرفتن، خرابه ها رو آباد میکردن، خانه ها رو از بین میبردن. و خود جالب خود نویسنده این وهابی میگه و اکثر سعود فیهم القتل، آقای سعود بسیاری از مردم رو کشت، بسیار کشت مردم رو و اسراف کرد طبق این مطلب. باز در صفحه 1208 قضیه رو میاره، باز مردم احسا رو میاره که چقدر از مردم کشته شد و چقدر نشد و مطالب درباره احسا زیاد هست که خودش میگه قتل فیها من اهل المبرز مقتتل عظیما، از اونهایی که اهل مبارزه بودن بسیار زیاد کشته شدن، مردمش فرار کردن بسیار از اونها کشته شدن. و اخذ سعود ما فیها من الامتعه و الطعام و الحیوان و الاموال، اصلا جنگ برای دین نبود، جنگ برای این نبود که دین اسلام، دین اسلامی که اینها میگن، دین توحیدی که اینها میگن گسترش پیدا کنه. هدف فقط و فقط هدف آقای سعود ابن عبدالعزیز این بود که اموال رو به دست بیاره، مال مردم رو به دست بیاره، غذاهای مردم رو گرفتن و حیوانات مردم رو، اموال مردم رو همه رو گرفتن و با خودش آوردن. و بعد در آخر جالب میگه ان اهل الاحصا یریدون المبایعه و الدخول في الاسلام، اینها گفتن دیگه ما مسلمان میشیم،
اهل سنتی که اونجا بودن ما مسلمان.
شاید احصا شیعه بوده ولی خب سنی هم داره، هنوز هم احصا هم شیعه داره و هم سنی داره، ولی به هر حال اینها همه قبلا مشرک بودن، کافر بودن، مسلمان نبودن و خواستن مسلمان بشن. مردم ریاض رو، این هم بسیار جنایت عظیمی در ریاض انجام دادن، کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد. البته متاسفانه این چاپی که ما در اختیارمون هست، چاپ ریاض 1402، یه خود تحریف شده است. مطالبی که علما نقل کردن مفصلتر از این هست، ولی خب در این حال همینش هم برای ما قابل استفاده است. عنوان المجد فی تاریخ نجد، الجزء الاول، صفحه شماره 120، دخول آقای عبدالعزیز در ریاض، زمان حکومت آقای عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود. ففر اهل ریاض، وقتی اینها وارد ریاض شدن مردم ریاض فرار کردن، هم مردهاشون و هم زنهاشون. حربوا علی وجوههم الی البر، مردم همه رو به بیابان کردن و فرار کردن. و قصدوا الخروج، اینجا این خرج نمیشه ولی خروج، مطالب متعدد این وسط بوده، متاسفانه اونها رو حذف کردن و در چاپ‌های قبلی بوده که من نتونستم به چاپ‌های قبلی متاسفانه، در اینترنت وقتی ما همین جملات رو جستجو می‌ذاریم خیلی مطالب دیگه از این کتاب نقل شده ولی متاسفانه نیست. بعد میگه و هلک منهم خلق کثیر عطشا و جوعا، بسیاری از مردم ریاض، خلق کثیر، بسیاری از مردم ریاض از شدت تشنگی، از شدت گرسنگی جان دادن. وقتی فرار کردن رو به بیابان گذاشتن، در بیابان‌ها از شدت تشنگی و از شدت گرسنگی جان دادن. و این مطلبی نیست که یک شیعه یا یک سنی نوشته باشه. خود وهابی ها در کتاب های تاریخیشون این مطلب رو ذکر کردن و بعد مطالب دیگه رو میاره، به مردم امان دادن، نمیدونم چی کردن. و حاز عبدالعزیز مافی حامل الاموال الحاربین، اونایی که فرار کرده بودن همه اموال مال آقای عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود شد. صلاح مردم رو گرفت، طعام مردم رو گرفت، غذاهای مردم، امتعای مردم رو گرفت. و این ما جنگ چقدر طول کشید؟ و قد اقام هذا الحرب 27 سنه، 27 سال طول کشید. میگه برای من ذکر کرده که کشته هایی که در این مدت اتفاق افتاده نزدیک به 2300 نفر از 4000 نفر مردم ریاض بود. 4000 مرد داشته، از 4000 مرد 2300 تاش کشته شده و از مسلمون ها 1700 تا. مسلمین یعنی وهابی ها. و من المسلمین 1700، یعنی مردم ریاض اون زمان هیچ کدوم مسلمان نبودن، وهابی ها فقط مسلمان بودن، آمدن مردم ریاض رو به این وضعیت فجیع کشتن و به هر حال کسی در ریاض باقی نماند، یا کشته شد یا که فرار کرد و در بیابون ها جان دادن. هم سنی مذهب هستن، هیچ کدوم شیعه نبودن. کشتن مردم قطیف، حالا من همه اینها رو اگه بخوام بخونم فکر کنم وقت کم بیاریم. کشتن مردم بحرین، 2000 نفر از کشتن مردم بحرین، اینم نشون میدم. عنوان المجد فی تاریخ نصر، الجزء الاول، صفحه شماره 258. اگر صفحه مونیتور بنده باشه،
مونیتور شما دارن قطع شده استاد یزدانی.
بله، حالا نمیدونم چرا قطع شده.
بله، حالا از اینجا عبارت رو درست بفرمایید.
وصل هست. از اینجا نشون میده که وصل شده. بله. کتاب عنوان المجد فی تاریخ نصر، الجزء الاول، که نویسندش هم بیننده عزیز دیگه توضیح دادیم دربارش. چاپ شماره 4. چاپ‌های اولش قطعاً بیشتر از اینها داشته. بله. در این سال در روز عاشورا، در زمان آقای حکومت آقای امام عبدالعزیز ابن محمد، محمد ابن سعود، به هر حال حمله کردن به مردم بحرین و گرفتن. و اخذهم من عید آل خلیفه و استولوا علیه، از آل خلیفه حکومت رو گرفتن و بعد بر اون مسلط شدن. بعد آل خلیفه همراه با اینها به هر حال کمک کردن، مثل الان که دارن کمک میکنن با عربستان سعودی. فعمدهم بجیش کثیف من المسلمین فصاروا الى بحرین. آقای آل خلیفه و وهابی ها همه هم دست به دست هم دادن با یک لشکری بسیار زیادی از مسلمون ها، یعنی مسلمین نوشتن و شما وهابی بخونید، چون از دیدگاه همه مسلمون ها وهابی که این کارا رو انجام میده مسلمان نیست. فضاربوهم و قاتلوهم قتالا شدیدا و اخذوهم من ید سلطان المذکور. بعد میگه با مردم جنگ شدیدی کردن، از دست سلطان اون منطقه اونا رو گرفتن و چقدر از قوم او کشته شد؟ نزدیک به 2000 نفر، علا الف رجل، نزدیک به 2000 مرد از مردم بحرین در این جنگ کشته شده. بله،
این هم کشته شده در بحرین،
در بحرین اتفاق افتاده. حالا دردناکتر از همه اینها جنگ کربلاست. در کربلا جنایتی که اینها مرتکب شدن در هیچ منطقه شاید اتفاق نیفتاده. اینم به این دلیل بود که مردهای شیعه در اون سال در روز عید غدیر، همزمان هست این حمله با روز عید غدیر، رفته بودن نجف برای جشن و پایکوبی و گرامی داشته سال روز عید غدیر. وهابی ها از این فرصت استفاده کردن، در روز عید غدیر حمله کردن به شهر کربلا و مردم رو همه رو سر بریدن. خودشون نوشتن کتاب عنوان المجد فی تاریخ نصر، همین کتابی که خدمتون نشون دادم و مشخص است. صفحه شماره 257، حوادث سال 1216. حوادث سال 1216 در روز عید غدیر از این سال. بعد میگه سال 1216 وارد شد. بله. و فی حصار سعود بالجیوش المنصوره والخیل الاطاق المشهوره، از فلان جا اومدن و چی کردن و چی کردن و بعد تا اینکه میرسن وارد کربلا میشن و اینها کشتار رو شروع میکنن در کربلا. بله، این پایین توضیح میده. بله، حالا از کجا شدم بخونه که اینها به هر حال بیننده ها متوجه بشه بس که جنایت زیاد هست. و قصد و عرض کربلا و نازل اهل بلد الحسین، اینها وارد منطقه کربلا شدن و حمله کردن به مردم شهر حسین علیه السلام. و ذالک فی ذی القعده، این قضیه در ذی القعده بوده. فحشد علیها المسلمون، همه با هم دیگه دست به دست هم دادن. و تصوروا جدرانها و دخلوها اون، و از دیوارها بالا رفتن، خودشون گفتن از دیوارها بالا رفتن و به زور وارد شهر شدن. و قتلوا غالب اهلها فی الاسواق و البیوت، غالب مردم کربلا رو کشتن. خودش نمیشته، خود این عالم وهابی نمیشته، غالب مردم مکه رو چه در خانه ها و چه در بازارها کشتن. و هدم و القب الموضوع به زعم من انتقد فیها علا قبر الحسین، گنبده که روی قبر امام حسین بود و این فکر میکنه که قبر امام حسین حتما جای دیگه است. به زعم من انتقد فیها علا قبر الحسین، اونهایی که خیال میکنه اینجا قبر امام حسین هست گنبد ساختن و این گنبد رو میگه ما از بین بردیم. و اخذوا ما فی القبه و ما حولها، هر چی در داخل گنبد بود در اطرافش بود همه رو بردن، غارت کردن. و اخذوا النصبی التي وضعوها على القبر، خود اون ذریح رو که روی قبر بود همه رو اینها بردن، که این ذریح رو شیعیان با زمرد و یاقوت و جواهر دیگه زینت کرده بودن. و اخذوا جميع ما وجدوا في البلد من الاموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضه والمصاحف الثمنيه، هر چی در کربلا دیدن بردن، مال مردم رو، سلاح مردم رو، لباس های مردم رو، فرش مردم رو، طلا و نقره، حتی قرآن هایی رو که ارزش داشت. والمصاحف الثمنيه، قرآنی که خطی بود، قرآنی که اصلا از گذشته مونده بود، همه اینها رو بردن. و غیر ذلک مما، ببینید در ادامه چی میگه، فقط اینها نبود، چیزهایی رو که حد و حصر نداشت، خودش میگه عاجز بودن از شمردنش که اینها غارت کردن. ولم یلبسوا فیها الا زحوه، کسی در اونجا نبود مگر اینکه اون رو سر بریدن. و چی کردن و چی کردن؟ و قتل من اهلا قلیب الف آلاج، نزدیک به 2000 نفر کشتن. خب این 2000 نفر وقتی غالب مردم کربلا باشه قطعا بیش از 2000 نفر هست، آماری که میده کمتر از این هاست، در کتاب های اهل سنت و کتاب هایی که شیعیان آمار دادن بیش از این هاست، ولی همین 2000 نفر. خودش گفته هم غالب مردم رو کشتیم، ما غالب مردم رو سر بریدیم، غالب مردم رو چی کردیم و چی کردیم. جالبه، یکی از علمای اهل سنت نامه می‌نویسه به آقای عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود و به او این قضیه رو توضیح میده که شما چرا این جنایات رو انجام دادید، چرا در کربلا این کارها رو انجام دادید. بعد این آقا در جواب اون عالم سنی افتخار میکنه که ما بعد این کارو کردیم و این کارو هم انجام خواهیم داد از این به بعد. کتاب الدرر السنیه فی اجوابة النجدية که گفتیم کتاب بسیار معتبریه و دو تن از فرزندان آقای محمد ابن عبدالوهاب تقریض داده بر این کتاب و کتاب رو بسیار تعریف و تمجید کرده. الدرر السنیه جلد شماره 10، کتاب حکم المرتد، صفحه شماره 264 به بعد. و قال سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، سعود هست اصخایی میگنم گفتن عبدالعزیز، سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، ایشون نامه ای رو می نویسه، خیلی نامه مفصلی هست به یک عالمی از علمای اهل سنت که بهش اعتراض کرده بوده. در صفحه 286 یعنی تقریبا 22 صفحه بعد از اول نامه این مطلب رو میاره. میگه و قولو که این که شما گفتی اینا اخذنا کربلا، ما کربلا رو گرفتیم. و ذبحنا اهلها، ما مردم مکه رو، مردم کربلا رو ذبح کردیم، اموال مردم رو گرفتیم. بعد چی جواب میده؟ فالحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم به خاطر این جنایتی که انجام دادیم، عذرخواهی نمیکنیم. و نقول وللکافرین امثالها، ما با کفار همین کار رو انجام میدیم و اینها قطعا یقین داشته باشید که همین کارها رو با مردم انجام خواهند داد و برحال شکی در این قضیه نیست. حالا یک کلیپ دیگه هم آماده کردم، اگر اون رو هم ببینیم، اون کلیپ رو هم ببینیم، باز من یکی دو تا مطلب دیگه بگیم و ببینم در اول فرداست.
بسیار انفجاری که در جشن فارغ التحصیلی سومالی،
اون انفجار رو ببینیم، من یه مطلب دیگه میگم و بعد کلیپ هست از احمد محمود کریمه که مناظره‌ای داره با یک از وهابا، اون رو هم بعدا خواهیم دید.
بله بسیار عالی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که تا اینجا خسته نشده باشید. قطعا اینچنین هست. مطالبی که دارید می‌بینید برگ‌هایی است که از جنایات وهابیت داریم ورق می‌زنیم. عذرخواهی می‌کنم اگر قدری برنامه امشب حالتی داره که چون بحث جنایات هست به هر حال نمیشه خیلی توش رو بحثش مانور داد. ان شاء الله در جلسات آینده بحث علمی بیشتری روش خواهیم پرداخت. من واقعا عذرخواهی می‌کنم به خاطر این پخش این کلیپ‌هایی که داشتیم که همه رو قطعا متأثر کرده این جنایات‌های وهابی‌ها. کلیپ بعدی انفجاری که در یکی از دانشگاه‌های سومالی طبق اون چیزی که گفته شده در جشن فارغ التحصیلی دانشجویانی که در سومالی بودن رخ داده. کلیپ رو با هم دیگه می‌بینیم. کلیپ شماره 03. بعد برمیگردیم ان شاء الله با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم.
Crowd of students, parents and teachers together for a rare day of celebration in Somalia, a university graduation. Then a suicide bomber strikes.
جدیداً ظاهرا کلیپ اینجا حالا قطع شد، یعنی که ادامه نداشت. من عذرخواهی می‌کنم از بینندگان عزیز، شاید مشکلی برای از خروجی هست برای کلیپ. علی حالا این هم انفجاری بود که در یکی از دانشگاه‌های سومالی بود، جشن فارغ التحصیلی دانشجویانی بود که اونجا به هر حال وهابیا باز هم کینه خودشون رو نشون دادن و اونجا رو منفجر کردن و دانشجوها رو کشتن. معلوم نیست. ببینید سر تا سر دنیا رو جنایت وهابیت گرفته. هر گوشه رو که نگاه بکنید شما، هر اونجایی که دست وهابیت رسیده جنایات ها رو تا اونجا پیش بردن و هیچ ابایی از این جنایات ندارن. حالا اگر اتاق فرمان مجددا بتونه کلیپ رو پلی بکنه، من فکر می‌کنم ایراد در خروجی کلیپ ها باشه. کلیپ شماره 03 رو یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم ان شاءالله که تا آخرش بره وسط برنامه نیاد داخل. خدا رو شکر ادامه کلیپ هم تونستید ملاحظه بفرمایید که باز هم جنایت وهابیت بود، چگونه دارن دانشجویان رو میکشن. و نکته جالبی که این جنایت وهابیت داره استادی از اونی بعضی وقت انسان فکر میکنه است که برای رضا دارن همچین کاری رو، برای رضای خدا دارن همچین کاری رو مثلا انجام میدن، یعنی ادعاشون این هست. بفرمایید در خدمتتون هستیم، ادامه فرمایید.
حالا باز کلیپ های دیگه ما داریم و انصافا دردناک هست این کلیپ دیگه هم. حالا من یه مطلبی بخونم و بعد ان شاء الله اون کلیپ رو هم خدمتتون نشون خواهیم داد. قضیه‌ای که در زمان خود آقای محمد بن عبدالوهاب اتفاق افتاده و اینها یک مؤذن نابینا، یک پیرمرد مؤذن رو، کتاب‌های زیاد این مطلب رو آورده بود، من فقط یک از اونها رو خدمتتون نشون میدم. مؤذنی بعد از گفتن نام پیغمبر صلوات فرستاد در اذان خودش و بعد به دستور اینها آمدن و دستور دادن و این پیرمرد رو همونجا سرشو بریدن. چرا؟ به جرمی که صلوات فرستاده به پیغمبر. کتاب الفجر الصادق فرد علی فرقه الوهابیه المارغه، نویسنده علامه بغداد جمیل صدقی الزهاوی که دار صدیق الاکبر هم این کتاب رو چاپ کرده که مطالب زیادی میاره که آیه محمد ابن عبدالوهاب چه اعتقاداتی داشت. یکی از اونها رو میشماره این هست که او از صلوات بر پیغمبر متنفر بود و ناراحت میشد و کسی که در روز جمعه این کار رو انجام میداد نهی میکرد و اجازه نمیداد کسی با صدای بلند در منبرها و بر پیغمبر صلوات بفرسته و هر کس این کارو انجام میداد شدیداً مورد شکنجه و عقاب قرار می گرفت، تا اینکه حتی انه قتل رجلا اعما مؤذنا لم ينته اما امره به ترک من ذکر صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد الاذان. میگه یک پیرمردی نابینای مؤذن بود، به دستور آقای محمد ابن عبدالوهاب عمل نکرد، بعد از اینکه اذانش تمام شد یک صلواتی هم فرستاد و این آقا دستور داد که او رو بکشن. این جنایت انصافا در تاریخ سابقه نداشته، کسی به خاطر صلوات فرستادن بر پیغمبر یک کاری که 100% همیشه و همیشه مستحب هست کشته بشه. و اینها قربتن الله، همونطوری که شما گفتید مسلمان ها رو کشتن و میکشن و الان هم میکشن. و یک کلیپ بسیار جالبی هم هست، اینو حتما همه بیننده ها ببینن، هرچند که خیلی دلخراش هست،
دلخراش بودنش
از این جهت هست که خیلی انسان رو بعد حال
ناراحت
میکنه. این کلیپ رو ببینید و انشالله بعدش در خدمت شما خواهیم بود.
بله کلیپ بعدی رو انشالله ببینیم، انشالله مجبور نشیم وسط برنامه برگردیم داخل استودیو، انشالله توفیق باشه تا آخرش ببینیم. کلیپ دیدار یکی از مادرانی است که کشته شده در عملیات هایی که این تروریست ها انجام میدن. این مادر با این وهابی روبرو میشه، وهابی دستگیر شده. عکس العمل ها رو ببینید و دوست دارم کسانی که دارن حمایت میکنن از وهابیت، اگر وجدان دارن، اگر عاطفه و اگر عقل دارن، خودشون رو برای چند دقیقه بگذارن جای این مادر و ببینن که آیا واقعا کارشون مورد رضای خداوند هست یا نه. کلیپ شماره 04 رو با هم دیگه ببینید.
لقاء ويا احد الارهابيين اللي ساهم في تفخيخ وتفجير 150 سياره على ابناء شعبنا الابرياء العزل. ناخذكم الى المتهم نور الذي عمل كناقل للعجلات المفخخه مع بعض عناصر مجموعته. امتهن التصوير لكنه فضل عشقه للدم بدلا من ذلك، فرغب مهنة الذوق والإبداع وسيلة لغاياته الدنيئة، فصار جزءا ممن عاثوا في الأرض فسادا. نقول ذلك على لسانه وهو يواجه هذه المرأة التي خطف ابنها ذا 23 ربيعا بشظايا آلة قتله.
آه عزيز إن شاء الله يوم ما يسجلك جيبوا الحد،
جيب الحد
ليش كثير شو يدي راح ليش ما خبز من الله ما خبز من الله ولك يا قايل أريد فلوس أنا أعطيك فلوس، يا قايل أريد بيتي أنا أعطيك بيتي، يا قايل أريد أفتح عيوني أنا أفتح عيوني ليش كثير شو يدي ليش خليتني روح إلى محلية ليش ما خبز من الله ولك أنا أطلق لك ما عندك مرض يبغوا انك خليت حصه في قلبي حديث وك حصه في قلبي والله لك حصه عمره 23 سنه ولك شوي بتغير ولك ما يخاف من القبر يخاف.
بله برخورد یک داغدار از دست وهابیت با یک وهابی، باز هم اعلام میکنیم متاسفیم برای کسانی که دارن دفاع میکنن از وهابی ها. خود وهابی ها که هیچ واقعا نمیفهمن، این هایی که دارن دفاع میکنن، شبکه هایی که دارن خودشون البته وهابی هستن و باز دارن از این جنایتکارانی که واقعا در سطر اول جنایات جهان قرار گرفته جنایتشون دارن دفاع میکنن. استاد یزدانی ادامه توضیح بفرمایید.
بله دیگه، من فقط از اون خانم‌هایی که اهل سنت هستن میخوام یک لحظه خودشو جای این مادر شیعه بگذاره و روزگاری رو ببینه که فرزندش توسط وهابی‌ها کشته میشه و بعد دلش چقدر به درد میاد و به هر حال داغدار خواهد شد. حالا دیگه کلیپ خودش خیلی واضح بود و دردناک بود. ما هفته‌ای پیش نقل کردیم مطالب رو که اینها همه الازهری ها رو کافر میدونن و گفته بودن، تصریح کرده بودن که اونهایی که در الازهری مثل دکتر ها میگن اینا دکتر نیستن و خودشون گفته بودن اینها همه گاو هستن. دیگه تعبیر خود آقایون وهابی بود و کارهایی که اینها ضد الازهری مثل کردن و قصد داشتن شیخ الازهری مثل رو بکشن در همون کارهایی که در افغانستان انجام میدن، میرن در یک مدرسه ای در منبع آب سم میریزن و تمام دانش آموزان رو مسموم میکنن. کارهایی که دیگه در افغانستان و پاکستان اینا زیاد اتفاق افتاده، اینها در مصر همین کار رو انجام دادن و میخواستن تمام دانشجوهای الازهر مصر رو مسموم کنن که به هر حال علمای الازهر واکنش نشون دادن. واکنش یکی از بزرگان الازهر مصر آقای علامه احمد محمود کریمه رو با هم دیگه میبینیم که این آقا در یک مناظره شرکت میکنه با یک وهابی و در این مناظره رو در رو برای این آقای وهابی توضیح میده که شما همه رو تکفیر میکنید، شما چه جنایات انجام دارید. اگر این رو با هم دیگه ببینیم انشاءالله بعد خدمت بیرون نخواهیم.
بسیار عالی. کلیپ شماره 05 رو با هم دیگه ببینیم. سخنان احمد محمود کریمه است، عالم بزرگ و نامدار اهل سنت بر علیه وهابیت. من خواهش میکنم تا تمرکز بکنید روی فرمایشاتی که این عالم بزرگوار اهل سنت دارن. ببینید که عالمان اهل سنت، علمای الازهر چه قضاوتی دارن راجع به وهابیت. کلیپ شماره 05 رو ببینیم بعد برمیگردیم ان شاء الله در خدمت خانم بود با تماس.
تفضل تفضل الشيخ.
أخي الكريم، أولا هؤلاء المتسلفون الذين اخترعوا دينا جديدا يخالف ما عليه صحيح الإسلام وأخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خوارج الزمان، فقال فيما صح عنه سيخرج في أواخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يبدين مروق السهم من الرمية، تأخرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم. فقال حذيفة يا رسول الله صفهم لنا، قال من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا، قال ما أصنع إن أدركني ذلك، قال عليك بإمام المسلمين وبجماعتهم، قلت إن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال اعتزل تلك الفرق ولأن طعبت على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعروف أن المتسلف بفصائلها الدعوية والحركية والتدميرية التي فرقت جماعات العنف الفكري وجماعات العنف المسلح لا تحمل ودا لأهل القبلة، يكفرون الإخوان كتاب فتاوى وأقوال علماء المسلمين في جماعة الإخوان المسلمين من تقديم الأخيات القرهامي في الأسكندرية، وهؤلاء يكفرون الأزهر الشريف ويقولون عن الأزهر أن عقيدته أشعرية فاسدة، يحكمون على العلماء بفساد وزيغ العقيدة، ويكفرون ما بقى أحد على ظهر الأرض إلا كفروه وسفهوه، لا يحملون إلا الضغائن والشحناء ويوقدون الفتن في بلاد الإسلام. وهؤلاء سينقلب السحر على الساحر، هم خوارج هذا الزمان. والوقائع تشهد، انظر إلى قنوات المتسلفة الفضائية، لا تجد إلا السباب والشتائم، تجد نحش الأعراض والتطاول على العلماء وتنقيص واحتقار المسلمين. انظر إلى الجباح المخطبة وإلى الوجوه العابثة وإلى الألسنة المنثلتة. هؤلاء لا يملكون لمصر ولا للأزهر ولا للمسلمين أي وزن. وهناك من الوثائق التي تدمر وتدين هؤلاء، خرج من عباءتهم طلبان والقاعدة وطوب حرام في نجد، وما يحدث في شمال مالي وما يكتوي به المسلمون الآن في سوريا وفي مصر، ويناصبون الكل العداء. فهؤلاء تسلف الخوارج أخبر بهم وحدد أوصافهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسعون إلى إضعاف الأزهر. وانظر إلى الشهيد الذي شرد أو يقال أنه شرد، وماذا ياسر برهامي عن شيخ الأزهر وعن الأزهر وعن مؤسسة الأزهر؟ هذا أمر لا يحتاج إلى دليل. أما جماعة الإخوان القطبيين كانوا يخجلون عنهم. والحادثة الأخيرة في تسمم بعض طلاب جامعة الأزهر أماطت اللسان وكشفت النقاب عن النوايا السيئة الكبيرة للقيد للأزهر ولشيخ الأزهر ولرموز الأزهر الشريف. نحن هؤلاء القوم وضعوا جدارا بيننا وبين الناس في المساجد وفي المعاهد وشوهوا صورتنا ورمونا بكل نقيصة واستهزأوا بكل بهتان نشكوهم إلى الله عز وجل. ولكن الذي أظهر فضائحهم والحمد لله الذي أعلم قبائحهم والذي هم الآن كل الناس يعرفون من هم المتسلسة الذين يتلقون عن خارجيا هائلة ليكيدوا لمصر ليسحبوا البساطة من تحت قدميها في العالم الإسلامي كقائدة حتى ينتقل هذا إلى أولياء نعمتهم.
فضيلة علامة السؤال هل يخطط شيء ما اليوم لفضيلة شيخ الأزهر؟
يا أخي المتسلف هؤلاء يكرهون الأزهر كراهية عمياء ويكرهون رموز الأزهر ويسعون إلى ليس إضعافه ولكن إغلاقه تماما لتنتقل الريادة إلى السويلات التي تنفق عليهم والنفق ستكون عليهم حفرة الخليج. وأنا لي كتاب الآن فتنة التكفير وهناك الحقائق بالوثائق. أنا أقول أنا لا أقصد الأخ الذي يجلس معك ولكن أنا أقول كلاما عاما. هل يجرؤ المتسلف أن يصدر بيانا أن علماء الأزهر الشريف مؤمنين مسلمين وأن عقيدتهم سليمة؟ أتحدث أي رمز متسلف تنفق عليه السعودية أو الكويت أو قطر أن يخرج إلى العالم ويقول هؤلاء يأكلون خبزا وسبوب على أنهم ينشرون التوحيد في مصر كأن مصر بلد مشرك ويأكلون على بالوكالة عن المعارضة الوهمية
المسجد
الشيعي. يعني الشيعة هناك في السعودية لماذا لم يشيعوا السعودية وهم فقط لماذا لم يشيعوا الإمارات وهناك في قطر لم يشيعوا قطر. لكن هؤلاء المتسلفة يعني لا يعيشون إلا على سبوبتين نشر التوحيد في مصر بدل من العقيدة الأشعرية الفاسدة الأزهرية كما يقولون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والآن يقولون أنهم ضد الشيعة. فهل نحارب نحن الشيعة بالوكالة عن الخليج في خصومة سياسية مع إيران؟ لا شأن لنا بهذا يا أخي.
فضيلة علامة
بهذا فضيلة لأن هذه معارك يفتعلونها هؤلاء المتاجرون بالدين
فضيلة علامة
يعتدون على الدين الذين غيروا دين محمد وغيروا صحيح الإسلام وجعلوا التوحيد ثلاثيا وجعلوا إلها مجسما وأسكنوه في السماء وجعلوا له مسافة ومساحة ونقوا خلوط النيران إلى آخر ما روضوه من إسلام.
ما صحة اتهامك بأنك متشيع فضيلة الشيخ؟
يا أخي أنا رجل أنا رجل مسلم لا أتعصب لسنة ولا شيعة ولا إباضية كلها اصطلاحات سياسية لا علاقة لها بالإسلام. وأنا بفضل الله ثقافتي أزهرية حتى النخاع والأزهر الشريف منذ أن أذن الله بخدمة الإسلام من 1100 عام أكثر من ثلثي عمر الرسالة المحمدية لم يوجد أزهري واحد شيعي. لكن هذه الاتهامات يروجها هؤلاء المتفلتة.
هناك سؤال من الشيخ وليد إسماعيل لحضرتك.
بله ملاحظه فرمودید جناب آقای احمد کریمه چگونه مفتزه میکرد وهابیت رو در مناظری که بین اهل سنت و وهابیت نکاتی که ایشون فرمودن رو ملاحظه فرمودید. فقط اگر بخوایم یک مروری بکنیم ایشون فرمودن که وهابی ها از خارج پول میگیرند برای اینکه مقابل اهل سنت بایستند و به دنبال کشتن شیخ الازهر بودند وهابی ها. نکته بعدی که ایشون اشاره کردن این هست که وهابی ها همون خوارج زمان هستند و بعد اینها خداوند آبروشون رو برده و تعدی کردن. اگر وهابی‌ها راست میگن بیان یک بیانیه بدن که علمای الازهر رو مسلمان میدونن و مؤمن میدونن که وهابی‌ها این کار رو نمی کنن هیچگاه. بحث بعدیشون بود که شبکه‌های وهابی رو توهین کردن و جسارت کار دیگه ای رو بلد نیستن و همچنین ایشون فرمودن که به بهانه این که جلوی گسترش تشیع و موج انتشار تشیع رو بگیرن دارن اهل سنت رو میکشن وهابی ها، و همچنین فرمودن که اینها به دنبال راه اندازی جنگ بین اعراب و ایرانی ها هستند و هدف اصلیشون این هست، و همچنین فرمودن که وهابی قائل به تجسیم و جسم بودن خداوند هستند و برای خداوند بعد ابعاد مادی قائل هستند. این سخنان یک شیعه نبود، سخنان جناب احمد محمود کریمه بود است. بزرگان و دانشمندان و از فضلای دانشگاه الازهر مصر. خب وارد بخش دوم برنامه شدیم. بینندگان عزیز و ارجمند، ان شاء الله شنونده تماس‌های شما عزیزان هستیم. اگر لطف فرمان بفرمایید نام اولین تماس گیرنده‌ای که ما قرار هست صدایشون رو بشنویم. بله خب بله تا تماس‌ها وصل بشه ان شاء الله. بله یک میان برنامه ببینیم ان شاء الله، بعد برمیگردیم. امیدوارم که این مشکل رفع بشه، بعد بتونیم سریع در خدمت شما و تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. یک میان برنامه می‌بینیم، بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
يا ربي يا ربي يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم ربي إن عظمت إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب تماس خوشبختانه وصل شده و ان شاء الله که به مشکل بر نخوریم تا آخر برنامه. آقای احسان از کرمان از شیعیان عزیز و گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای احسان
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام، بفرمایید در خدمتتون هستم.
خدمت شما و همچنین خدمت حضرت حجت الاسلام حاجی یزدانی و عرض ادب نسبت به همه بینندگان عزیز و محترم.
موفق باشید ان شاء الله. زنده باشید. بفرمایید آقای احسان در خصوص وهابیت، تاریخ وهابیت و مثلا اینجوری اگر سوالی مطلبی دارید در خدمتتون هست.
بله ما از همونطور که می‌دونید از دیار آل خاصم سلیمانی خدمتتون مزاحم میشیم. بعد فقط می‌خواستم یک کلام به وهابیت بگم که اونم این که خود گفتنی دست انتقام خدا نزدیکه، بترسن از اون روزی که این مظلومایی که ایتو به این نوع دارن میکشن یه روزی هم بالاخره خداوند قصاص اینا رو
خواهد گرفت. بله قطعا این چنین هست. متشکرم از شما. فرمایش دیگه ای ندارید؟
نه سلامتی انشاءالله که در پناه ما زمان موفق و معید باشید.
موفق باشید انشاءالله. التماس دعا داریم از شما بزرگوار. خدا نگهدارش. خدا نگهدار شما باشه. آقای محمدی از تهران از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. موفق باشید انشاءالله.
از برنامه خودتون تشکر میکنم. یه چند تا سوال داشتم در مورد حدیث قرصاص که چند وقت پیش من با حاجی آقای رزینی تماس گرفتم.
آقای محمدی عزیز، ما برنامه‌مون بحثمون بحث وهابیت هست. بحث قرصاص بحث اختلاف بین شیعه و سنیه.
درسته. در مورد وهابیت چی بگم؟ اونا خودشون دیگه مفتزه آدمن دیگه، در مورد اونا نمیشه.
خب اگر دوست دارید من یه سوال می‌پرسم بعد در موردش توضیح بدید. نظرتون راجع به این شبکه‌های وهابی که دارن از این مجرمین و این جنایت‌ها دفاع می‌کنن چی هست؟ آیا شما اونا اهل سنت این کارو قبول دارید یا خیر؟
قطعاً که هیچ انسانی حالا نه به عنوان اهل سنت و شیعه هیچ کی قبول نداره حرف اینا. ولی یه چیزی هست که شما این جنایتی که الان نشون دادید از کجا معلوم مال اینا هست؟
آه من خدمتتون داشتم عرض می‌کردم خدمت استاد یزدانی هم داشتیم باز این بحث رو مرور می‌کردیم. ببینید خیلی از این کلیپ‌ها رو خودشون در کمپین‌هاشون می‌ذارن به عنوان یک بحثی که افتخار دارن می‌کنن بهش. متوجه شدید؟ بله خودشون دارن می‌ذارن. حالا با یک جستجوی خیلی ساده من نمی‌تونم حالا آدرس رو خدمتتون عرض کنم چون قطعاً تبلیغ میشه برای اونها و به هر حال باعث افشای اون جنایت‌هاشون میشه، ولی شما اگر مراجعه بفرمایید در کمپین‌های خودشون دیگه دارم راهنماییتون می‌کنم این مطلب رو خودشون گذاشتن. بله. و همچنین جملاتی که در این جنایت‌ها هست و ما خیلیشون در جلسه گذشته زیرنویس کردیم که مثلا داعشی‌ها رو می‌کشتن، النصریه‌ها رو می‌کشتن، بحث‌های دیگه خودشون در مکالماتشون هست. بله.
بله درست. خود قرآن میگه هر کسی انسان رو بوشه که انما قتل کل انسان، همه انسان ها رو کشته، حالا چه بحث شیعه و سنیش جدا باشه که کشتن یک انسان، اونا مثلا دیدم که زن یا بچه باشه که اون دیگه بدتر میشه وضعیتش. خیلی خب من برنامه بعدی انشاءالله مزاحم
میشم. متشکرم از شما. خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما باشه. متشکرم. آقای اسماعیلی از اهواز از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. اسماعیلی
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت حضرت عالی و جناب آقای یزدانی بزرگوار کارشناس جوان و ارزشمند شیعه عرض ادب دارم و تمام بینندگان جهانی شبکه جهانی ولایت عرض ادب و احترام دارم و همه کارکنان و دست‌اندرکاران، خصوصا حضرت آیت الله دکتر قزوینی بزرگوارم.
موفق باشید ان شاء الله.
شما دو مطلب من میخوام امشب عرض بکنم خدمتتون. یه مطلب اتفاق افتاده در اهواز، یه مطلب رو هم از قدیم بنده از زمان طاغوت یادم هست.
بله.
هر شب خدمت شما من
انشاءالله اسم اشاری بحثتون مباحث سیاسی نباشه انشاءالله.
خیر خیر به هیچ عنوان. هر شب خدمت شما فقط خطابم به اینهایی هست که یه مقداری طرفداری میکنن از شبکه های وهابی. اینها متوجه بشوند ما سنی ازمون گذشته و الله العلی العظیم اگر من غرضی و مرضی دارم یا خدای نکرده تعصبی نسبت به شیعه بودنم یا سنیای عزیز دارم در کشورمون، خدا رو گواه میگیرم این حقیقت، این حقیقت رو که به چشمم امروز دیدم، اولا این جریان رو در اهواز اتفاق افتاد. من میگم عرض شد خدمت شما ما یه دوست عرب زبانی داریم که عرض میشد خدمت شما شیعه بود، این پیشون پیرمرد یکی از شیوخ محله بود، همه اهوازی ها میشناسن. من خدمتتون عرض میکنم تمام اعراب اهواز و منطقه اهواز تمام عرب زبان ها میشناسن ایشون رو. حاج کاظم گمراوی خواب میبینن که عرض میشد خدمت شما پسر بزرگشون هم ایشون رو میبره کربلا و خلاصه سنی ازشون گذشته بود ولی سر حال بودن. عرض میشد خدمت شما در همون نجف ایشون سکته میکنه و فوت میکنه و دفنش میکنه. من امروز خودم در مسجد بودم، تمام اهالی عرب زبان اینا یذله میکردن به قول معروف، اونجا این جریان اتفاق افتاد که میخوام بگم اینهایی که میگن تمام اهواز فلان شدن و بیسار شدن، این به کوری چشم دشمنانی که نمیتونن شیعه رو ببینن، این جریان در اهواز اتفاق افتاده، هنوز هم ادامه داره، میتونن برن مسجد نگاه بکنن. این یک مطلب. مطلب دومم این هست که من عرض میشد خدمت شما سنم تقریبا بالغ بودم در زمان طاغوت، یادم هست که در عرض میشد خدمت شما مکه اتفاقی افتاد که یه مقداری تعدادی بودن مخالف آل سعود بودن در همین قرن حاضرمون، یعنی در حدود تقریبا 50 سال 40 سال پیش. عرض میشد خدمت شما همه بزرگان یادشون هست حتما.
بله کشتار حجاج در مکه.
نه نه قبل از اون، قبل از اون آقا، در زمان طاغوت بود، تعدادی پناه برده بودن به بیت خانه خدا، عرض میشد خدمت شما، از مخالفین آل سعود. اینا رو دستور دادن که همونجا در خود بیت اونجا رو تیرباران کردن اینها رو.
بله
خدمت شما، اینها بزرگان ما میدونن این منظر ها رو بدونن، میخواستم بدونن این بچه هایی که هر میشه خدمت شما میرن رو ارائه شبکه های وهابی و اظهار لطف میکنن به اونها، این مطلب رو بدونن که اینها چه جنایاتی آل سعود در حق تمام مسلمانان دیگه. همین آقای کریمه که الان حاضر و به قول معروف چیز شاهد عینی هست، ایشون یکی از بزرگان شیوخ الازهر هست، از میشه خدمت شما که همه میشناسن. این وقتی اینجور بگه دیگه معذرت میخوام، دیگه این حجت دیگه دیگه برای کسی تمام شده، همه حجت تمام شده است، برای کسی حجت دیگه روز قیامت وجود نداره که من نشنیدم. اینا همه بایستی دقت بفرمایند که معذرت میخوام چه وضعیتی هست و اینا همه مشکلشون با این شیعه هست و دردشون غیر از این نیست. اینا دردشون نه مسلمان هستن نه خدا رو میشناسن، فقط دلارهای عرض میشد خدمت شما. و ما که داریم میگیم مرگ بر امریکا، اینها هم عددی نیستن آقای حسینی، معذرت میخوام، ما که میگیم مرگ بر امریکا به بزرگشون داریم میکنیم. اینا همه یه اتکاشون به امریکا هست و غیر و غیر. اگر امریکا پشتشونه بل کنه یه زمانی میفتن به بدبختی و معذرت میخوام به همون مارمولکخوری و
اتکاشون. بسیار علی، فرمایش دیگه نداری داری اسمان شریف؟
وقتتون شریف، من دارم خیلی درد داره، خیلی صحبت دارم، ولی معذرت میخوام که بینندگان پشت خر هستم. خدا حفظتون کنه، عاقبتتون بخیر، من شما رو به خدا میسپارم.
موفق باشی، خدا نگهدار شما باشه. ممنونی که تماس گرفتید. علی آقا از هرمزگان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. علی آقا، علی آقای عزیز، لطف کنید صدای گیرندتون رو کامل ببندید. علی آقا اگر صدای من رو دارید صدای گیرندتون کامل ببندید. صدای ما رو دارید؟ اتاق فرمان قطع شده تماس ایشون. تماس بعدی آقا محمد از بوکان هستن، سلام علیکم و رحمت الله. با علی آقا از هرمزگان اگر شد مجددا تماس بگیرید که ایشون پشت خط بودن، ان شاء الله مجددا بتونن روی خط بیان. آقا محمد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای حسینی و شرکت محترم برنامه‌تون.
و علیکم السلام.
الله محفوظ و معید باشید.
متوجه نش... بله؟
رابطه با تن مسئله میخواستم که هر بزنن یکیشون اون مسئله کلیب هایی بود که واقعا نشان دادی. اون کلیب ها خیلی کلیب های وحشتناکی هستن که توی خانواده ها، توی تمام افراد خانواده تأثیر های منفی میذارن. این کلیب هایی که میذارید خوب از طرف شبکه های اون مخالفین حکومت سوریه اگر حساب کنیم، یا از طرف شبکه های پاکیزبان اهل سنت اون طرف منظم، اون کلیب های پخش میشه که مال حکومت. هیچ صحتی در رابطه با این کلیب ها که مال کی هست، مال این جنایت ها مال کدوم فرقه هست، ثابت نشده است.
ما ثابت کردیم دیگه، ما چند تا پخش کردیم، زیرنویس کردیم دیگه. ابو سقار رو که شما دیگه نمیتونید رد بکنید.
نه
آقا محمد، ابو سقار رو که شما دیگه نمیتونید رد بکنید که فرمانده کتیبه عمرالفاروق بود توی سوریه، اونو که دیگه نمیتونید رد بکنید. کلیپان هم اینها رو خودشون میگذارن در کمپینهاشون که منتشر بشه. خیلی از اینا رو ما زیرنویس کردیم، از اینها بگذاریم. آقای احمد کریمه رو که دیگه شما مطمئن هستید که اهل سنت هست و از علمای شماست، داشت میگفت وهابیا دارن همچین کارهایی رو میکنن. بعد اصلا بحث ما هم بحث سیاسی نیست که اصلا از دولت سوریه دفاع بکنیم یا بخوایم علیهش کار کنیم، نه.
مثلا اینه که این کلیپ هایی که میذارید یا شما یا اونا واقعا تاثیرات منفی میذاره. من خودم به عنوان یک انسان طبق آیه قرآن که میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، خداوند با این عظمت و با این بزرگواری که به عنوان خالق تمام مخلوقات خودش احترام را میذاره بر تمام انسان ها، بنی آدم یعنی کافر، مسلمان، مسیحی، یهودی، اوکران که نسل انسان است، خداوند ازش احترام گذاشت، برای او احترام گذاشته. ما هم به عنوان انسان مسلمان، خودم و تمام مسلمانان باید احترام به تمام انسانیت و به تمام مسلمانان داشته باشیم.
بله.
این پدیده مذهب که وجود اومده شاید احترام انسانی را پایین گذاشته و احترام به انسان ها نمیذاره.
پدیده مذهب احترام انسان را پایین میاره؟
ما باید همیشه طرف مظلوم باشیم. آیا جناب عالی آقای حسینی و تمام کارشناسان محترم برنامه‌تون و تمام روحانیون عزیز تشیع، آیا واقعا تصور نمی‌کنید که ظلمی از طرف حکومت به مردم.
آقا محمد، آقا محمد، محمد آقای عزیز، ببینید ما اصلا هیچ کاری با آقا محمد عزیز، آقا محمد، بحث ما اصلا بحث سیاسی نیست. ما اصلا چه کار داریم که حکومت سوریه چه کار کرده، ظلم کرده، مظلومه، چه کار داره میکنه؟ اصلا با اون کاری نداریم. اولا اینکه بخوایم بریم سراغ مذهب شما، مذهب شما حاکم جار، ان ضربک فاستر، ان حرمک فاستر، ان ینقض دینک فقل سمعا و طاعتا دمیدونه دینی، باید صبر کنید هر کاری که میخواد بکنه. ولی بس ما واسه سیاسی نیست، بس ما این فرهنگی که استاد یزدانی دارن مصادر رو ارائه میدن که اصلا تفکر از اونجا گرفته شده، ما صرف عمل رو اینجا کار نداریم. میگیم این تفکری است که میگه بعد مسلمان رو کشت و اینها دارن میکشن مسلمان ها رو، چه در سوریه حالا باشه، چه در پاکستان باشه، چه در جایی دیگه باشه. من فکر میکنم کفایت میکنه آقا محمد، آقا خیلی میخوان بحث سیاسی مطرح بکنن، ما متاسفانه به خاطر اینکه بحث سیاسیشون دارن نمیتونیم خیلی در خدمتشون باشیم. تماس بعدی علی آقا بس شده؟ علی آقا سلام علیکم و رحمت الله. بله ظاهرا تماس ایشون هنوز بس نشد. آقای زاهدی از اردبیل از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. ضمن سلام و خدمت شما آقای حسینی و عرض ارادت خدمت حضرت آیت الله قزوینی و استاد محترم جناب آقای یزدانی. جناب آقای حسینی، من یه سوالی داشتم از این وهابیا.
بله.
معنی کفر یعنی چه؟ من یه برنامه نگاه میکردم، برنامه آقای ملازاده، ملازاده بود باره، یه برنامه گذاشته بودن، آورده بودن یکی از بچه‌هایی که مطرحی میکرد و اینا رو مثلا به عنوان مسخره آورده بودن اونو نشون میدادن، از یه طرف هم از بچه‌های خودشون نشون میدادن که قرآن میخونه. اینا چرا نمیان اون موقعی که این سید محمد حسین طباطبایی ما خردسال بود رفت عربستان، حتی این قاین اینا افتخار میکردن پسمانده این آب اینو بخورن تبرک بکنن، چرا اینا را اینا نمیارن نشون بدن بگن که شیعه هم این افتخارات دارن؟ یکی یکی هم یه سوالی از خدمت استاد یزدانی داشتم.
بله.
از سوره آل عمران آیه 134.
بله.
در مورد ما محمدون الا رسولون قد خلط تا آخر آیه در مورد این حدیث که در مورد اونایی که بعد از حضرت رسول اکرم از دین خارج میشن، آیا این آیه مثلا اینو نشون نمیده، اینو تاکید نمیکنه که خبر نمیده که بعد از حضرت رسول امتش از دین خارج میشه، یه طوری خارج میشه، یا شهادت حضرت رسول حتی این تو این آیه خبر میده؟ بعدش اونایی که به دوران جاهلیتشون برمیگردن تو این آیه، آیا اینا شأن نزوبشو برای ما میتونه توضیح بدن؟
بله، البته بحثتون مربوط به صحابه است، ولی
فقط بحث امکانش هست.
بله.
اما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسول اف این موت او قتل انقلبتم الا اول. خداوند در این آیه میفرماید که امکان داره پیغمبر رو به شهادت برسانن، امکان این که صحابه بعد از پیغمبر مرتد بشن برگردن به دوران جاهلیت هست. فقط بحثی این که امکان دارد رو میشه از این آیه استفاده کرد، بیش از اون رو که حتما اتفاق میفته این آیه نمیشه.
شیعه هم به این اعتقاد داره،
نه شیعه و سنی اعتقاد داره، اصلا شیعه و سنی اعتقاد داره که پیغمبر به شهادت رسیده. مطالبی با سندهای صحیح ما در سایت ولیعصر آوردیم که پیغمبر بزرگوار اسلام طبق روایات صحیح اهل سنت مسموم از دنیا رفتن. تمام علمای شیعه از شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه هلی تا امروز همه اجماع دارن که پیغمبر ما مسموم از دنیا رفته، اما اینکه چه کسی مسموم کرده رو
مشخص
به نتیجه نرسیدن و مشخص نیست، اما اینکه شهید شده شکی توش نیست.
بله.
آیا زنی ببخشید در مورد این کف میخواستم شما این معنی این کف برای راحت رو بگیم که روی حقیقت اینا که میپوشنن، مگه شیعه هم نیستن میرن تو فلسطین از برادران اهل تسنن دفاع میکنن، جاهای دیگه مگه جاهای دیگه این سروستان اونورا مگه این شیعه هم نبودن رفتن از اینا دفاع کردن؟ اینا میان مثلا شیعه را متهم میکنن که مثلا شیعن اینجوری هن اینجوری هن چرا خودش از خودشون نشون نمیدن؟ چرا اینا از کنده خودشون اصلا نمیان حرفی بزنن؟ فقط کجا اینا یه بمب انتحاری بستن برای خودشون رفتن مثلا یه قتلخانه را چیز کنن؟ همیشه میان داخل مسلمان ها اینه این فجاره را اسمشون رو خودشون گذاشتن مثلا مسلمان.
درست.
در مورد این کفر میخواستم شما
انشاءالله از استادی از معنی معنی کفر از دیده وهابیت رو میپرسیم که وهابی ها به هر حال دایره کفرشون تعریف کفرشون
اینا که ما را تکفیر میکنن ما که روی حقیقت نمیپوشونیم. چرا نمیان حقیقت رو مثلا بچه شیعه را چرا نشون نمیدن در حال قرآن خوندن تعلیم قرآن؟ مگه اینا چشمشون رو بر روی اینا بستن؟
درست. متشکرم از شما های زاهدی. انشاءالله سوالاتتون رو مطرح کنم. آقا مصطفی از شهرری از عزیزان اهل سنت هستن. آقا مصطفی سلام علیکم و رحمت الله. آقا مصطفی صدای من رو دارید؟ آقا مصطفی لطف کنید یه مقدار نه خیلی بلندتر صحبت بفرمایید. صداتون رو داشته باشید مصطفی فرمانم صدای شما رو برای ما تقویت کنید.
شما خوبه؟ خسته نباشید.
و علیکم السلام. متشکرم از شما.
خسته نباشید. من فقط می‌خواستم چند تا روایت درباره روایت یا دست نوشته از برادر نقل سنت بخونم درباره ابن تیمیه.
بله.
یه دونه دیدم که در کتاب اعلانو به توبیخ اگه اسم کتابو اشتباه نخونده باشه.
مصطفی شما از عزیزان اهل سنت هستید یا شیعه؟
اهل سنت.
بله بفرمایید.
این در این توی این کتاب نوشته اعلانو به توبیخ صفحه 77 که به ابن تیمیه میگن هر کس تو را قبول داشته باشد مشتی احمق کودن عقب مانده سبک عقل کافر و عوام هستند و در پرتگاه کفار قرار میگیرند.
بله بله عبارت آقای ذهبیش در نامه که ببینید سیمیده دو صدی از نهی خصوص توضیح میدن. بله.
بعد توی کتاب از سیف اگه اشتباه نکنم صفحه 177 در قوله ابن تیمیه نوشتن که ابن تیمیه در پوشش پیروی از کتاب و سنت در دین بدعت گذاشت و خدا را جسم داند و با این کار با تمام مسلمانان دشمنی کرد و زندگی شد و از 73 هم بیرون رفت.
بله بله عبارات که اهل سنت دارن. بله
بله بله. بعد یه دونه هم هست که دیگه واقعا خیلی افتضاحه توی کتاب نصیحت
لاخوان علماء نجد.
علماء نجد
نصیحت لاخوان علماء نجد. بله
بله بله که یه صفحه 50 که نوشته وای بر شما وهابی ها، شما ذاتهای پیامبر را به فیسبوک میخوام ببخشید به سرویس مهداشتی تبدیل کردید. شما وهابی ها از بزرگان سعودی جواب تخریب قبر پیامبر را هم گرفتید ولی جرأت نکردید و تصدیدی که قبر پیغمبر را تخریب کنید. وای بر شما که به خدا و پیامبر بیوفایی کردید و قطعا به دلیل تخریب و آتش زدن قبر صحابه و عمول
ام المؤمنین خدیجه. بله
مرسی. تشکر.
موفق باشید. خیلی متشکرم از شما که تماس گرفتید مطلب رو فرمودید. اتاق فرمان تماس. بله آقا حسین آقا از تبریز از شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. حسین آقا
سلام علیکم. خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. در خدمتتون هستم. حسین آقا
خدمت شما و حضرت الله تزوینی عرض کنم خدمت شما. حاج آقا من 3 تا سوال داشتم در مورد اصول دین.
نه ببینید برنامه ما امشب در مورد بحث وهابیت هست. تاریخچه وهابیت، عقاید وهابیت، اعمال وهابیت.
سوالم مربوط به اون میشه.
بله.
بله.
باشه بفرمایید.
از کنم خدمت شما حضرت آیت الله وقتی صحبت میفرمایند اونایی که به اصل امامت نهی اعتقاد ندارن ظاهرا میگن کافره.
آیت الله غزنوی فرمودن؟
بله من
نه
اینجوری.
نه نه نه.
بله؟
نه 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 ایشون نفرمودن.
نفرمودن؟
نه به هیچ عنوان.
بس اینو بی زحمت اینو من عرض میکنم اینو توضیح بدین شما.
بله.
عرض کنم خدمت شما در کتاب مجمع البیان شیخ طبرسی.
بله.
و دو تا حرف که دارم ایناست، یکی هم در کتاب آموزش دین علامه طباطبایی.
خب.
نوشتن که کسانی که به توحید نبوت معاد اعتقاد داشته باشن مسلمان هستن و کسانی که امامت و این چیز قبول نداشته باشن کافرن، ولی امامت رو قبول نداشته باشن مسلمانن. خواستم برم نظر حضرت آیت الله هم همینه یا نه.
استاد قزوینی قطعا به هیچ عنوان هیچگاه همچین چیز رو نفرمودن، کسی قائل به امامت نباشه کافره.
بله.
اون تعبیری هم که علمای شیعه دارن در مورد بحثی که شما اشاره فرمودید استاد یزدانی در موردش انشاءالله توضیح میدن.
بله. سوالم اینه چطور به سه اصلی که اعتقاد نداشته باشه کافر میشه ولی به امامت چی اعتقاد نداشته باشه کافر نمیشه؟ این یه سوالمه.
به چی اعتقاد نداشته باشه؟
بله.
به چی اعتقاد نداشته باشه کافر میشه؟
کسی که به توحید نبوت و معاد اعتقاد نداشته باشه
بله.
کافر میشه، ولی به امامت اعتقاد نداشته باشه کافر نمیشه، چون اینم از اصول دینه.
بله.
دوم اینه که حضرت آیت الله فرمودن که امامان تمام علم غیب رو میدونن. من اینو از زبان خودشون شنیدم، حتی خودشون مثال زدن که من وقتی میرم مثلا تولدم و مرگم و بعد چه میرم سر مزار امام رضا و اینا همه را امام میدونه.
اگر اراده بکنن بله میدونن.
بله. اینو میخواستم اینو یک مقدار توضیح بدن، چون شیخ طبرسی چنین اعتقادی نداره.
شیخ طبرسی عبارتش رو میفرماید، یه بیننده هم یه بار زنگ زد عبارتش رو خوند، استاد یزدانی ثابت کردن که همچین اعتقادی داره.
بله. اینو من عرض کنم خدمت شما، در سوره چیست مجمع البیان در تفسیر سوره مبارک مائده 109.
بله.
اگه متنشو بخونی من جستجو.
بله. نوشتن که اینو من عین عبارتشو که تو چیز هستش اونو نوشتن خدمت شما میخونم. نوشته روزی خدا پیامبران را جمع می کند.
عربی بخون برد. عربی.
نه معنی ترجمه قرآن رو می خونم، سوره 109 مائده.
بله.
روزی خدا پیامبران را جمع می کند، پس از آن می گوید چقدر اجابه شده اید. گویند برای ما علمی نیست، زیرا که فقط تو دانای غیبه هایی. مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل این آیه نقل کرده از تفسیره حاکم ابو سعید که نوشته این آیه دلالت بر بطلان قول امامیه که ائمه علیه السلام علم غیب داشته باشند. سپس طبرسی در جواب او چنین می نویسد. من می گویم این قولی که نه اینو که بدید همون نرم افزار حوزه علمیه است دیگه.
یا نرم افزار که سند نمیشه برادر گرامی، شما یک سند بخون که من این متن عربیشو بخون، من این متنشو نشون میدم شما بخون.
من عربیشو ندارم.
عربیشو نداری فایده نداره برادر گرامی.
بله. حالا این مقدارش اجازه بدید من
نه بخونم. اصلا عربیشو وقتی که... عربیشو نداری من نمیتونم به بیننده عرضه کنم، فایده نداره. فارسیش
شما همون مجمع البیان رو لطف کنید.
مجمع البیان چه جلدی؟ من چه میدونم این کتاب مجمع
البیان تفسیر سوره مبارکه مائده 109.
خب چه میدونم کدوم جلدش، حالا من باید کل کتاب رو از اول تا آخرش مطالعه کنم. تفسیر مجمع البیان 10 جلده.
حالا
نشون بدید این تفسیر مجمع البیان که بنده دارن 10 جلده.
مائده مشخصه دیگه.
کجا این کجایی؟ مثلا من جلد اول رو بگردم کجایی؟
همون مائده 109 بزنید
بیاد. مائده 109 که اینجوری که نداره که من لینک نداره که من اینا لینک داشته.
برادر عزیز اگر شما عبارتش رو بتونید بیارید ببینید، البته مشخصه دیگه منطق شیعه به چه صورت است. علمای شیعه وقتی که علم غیب رو میخوان رد بکنن برای اشخاص، یعنی علم غیب استقلالی رو میخوان رد بکنن.
بله.
اگر جایی میخوان علم غیب اثبات بکنن، یعنی علم غیبی که استقلالی نیست و به واسطه لطفیست خداوند به اونا کرده به علم غیب رو
بده. شما حالا الان هم نشد بعدن اینو میتونه به ما
عربیشو پیدا کنیم ما خدمتتون
هستیم. عبارت عربیشو اگر شما پیدا بکنید، چون من خودم هر چقدر نگاه میکنم پیدا نمیکنم عبارتی که شما مد نظرتون هست. حالا عبارت عربیشو بیارید که پاسخ رو هم داشته باشه.
شما بیننده ها وقتی میخوام نشون بدم اگر عربیش نباشه فایده نداره. معلوم نیست که شما اون ترجمه‌ای که میخونی درست باشه و چیز باشه. من وقتی نبینم مطلب رو قبل بعدش نخونم نتونم جواب شما رو بدم، فارسیش هم اجازه نمیدم بخونم.
آیه چند سوره مائده رو فقط فرمودید که ما
109.
آیه 109 سوره مائده. انشاءالله اگر تماس بعدیتون در برنامه های دیگه تیرون آزاد جای دیگه اگر دوست داشتید انشاءالله تماس بگیرید عبارت عربی رو بخونید تا بهتون انشاءالله کارشناسان محترم پاسخ بدن. متشکرم از شما. سوال دیگه ای ندارید حسین آقا؟
بله.
سوال دیگه ای ندارید؟
چرا همون فقط دو سطح اجازه بفرمایید
نمیخونید؟ نه انشاءالله اومدید متن عربیش رو آوردید، چون با پاسخ باید باشه به هر حال عبارتی که شما میخونید که ببینیم بس به چه صورت است، عبارت رو ببینیم و ببینیم که شیخ چه گفته قبلش بعدش جاهایی دیگه در کتابش چه توضیحی دادن، انشاءالله اونجا مشخص بشه. خدا نگهدار شما باشه حسین آقای عزیز. به متشکرم که تماس گرفتید. آقای رحمت الله از افغانستان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. بفهمید در خدمتتون هستیم.
خدمت استاد گرامی هم سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت.
گفتم که بحث این بود که گفتیم شما تو سوریه اینقدر مثلا جنات کنم آبدا
آیه رحمت الله، ما از سوریه دفاع نمی کنیم،
دفاع نمی کنید. بعدش فقط گیر دادیم به یکی زونه ای کنم
آ رحمت الله بخش اصفهان میکنم. من ازتون سوال میشه بپرسم؟ آ رحمت الله، آ رحمت الله، شما حنفی مذهب هستی؟
فرق نمیکنه، تمام مسلمانان پیش ما یکی هر
مذهب. نه میخوام ببینم که شما حنفی مذهب هستید یا نیستید.
بله حنفی هستم.
این که وهابی ها گفتن شما یهودی اهل سنت هستین درسته؟ دروغ گفتن؟
خیلی کشورها رفتم، پاکستان و از دیگه جام اطلاعات دارم. وهابی اینجوری که شما گیر زدید، ما اینقدر وهابی
خب الان من نشون میدم، الان من گیر من خودم گیر ببینید متن کتاب من نشون میدم، من که
اختلاف ندارم.
اگر صفحه مانیتور بندر نشون بدید شما بعدش ببینید. القول البلیغ فی التحذیر من جماعت تبلیغ، نویسنده آقای حمود ابن عبدالله ابن حمود التویجری، متوفای 1413 است، چاپ دارالعثیمی دارالعمیسی چه نشر و توضیح. بله صفحه شماره، اینم مشخصاتش هست، در عربستان سعودی چاپ شده این کتاب، صفحه شماره 20. ولقد صدق من قال ان یهود هذه الامه هم الشیعه و ان یهود اهل سنه هم المقلدون الجامدون و خاصت و امسا و هاولای تبلیغیین الذین یواصلون الجهل و تقلیل الجامد و عبادت الکبرای و تعظیم و خضوع له. نظر شما چیه در این باره؟ شما احنافی که جماعت تبلیغ دارید، گروه تبلیغ دارید، شما یهود اهل سنت هستی؟
من هم یا آدمی مثلا قد اعلام قد زیاد نیست حالا بگم اینو دقیق باز
صداش خیلی واضح نیست برای من،
صدای شما من هم متوجه نمیشم.
گفتن که من از کجا ببینم که این درسته؟ این
این صفحه کتاب رو نمیتونی ببینی، این عکس گرفتم از صفحه کتاب، عکس گرفتم.
من گفتم حالا از حساب عقلی میگم،
عقل
از حساب عقلی مشکلی ما اینجا نداره، سیاه افغانستان اهل سنت یا برادران تشیع.
نه ما با شیعه و اهل سنت رو نمیگم، وهابیت رو دارم میگم، میگم وهابی ها شما اهل سنت رو یهودی اینو مدونه یهود اهل سنت
بله؟ ما مثلا فرسمونی بسی کنید توی افغانستان اینا این کارا رو میکنم، ما گفتم ندیدیم توی افغانستان این جنایات رو ندیدیم.
شما در مزار شریف اون زمانی که اینا حمله کردن مزار شریف تصرف کردن تمام مردم رو کشتن نبودی در مزار؟ نشنیدیم
اصلا اینجوری جنایاتی ندیدیم. درسته
ما این چیزی که چند سال پیش داشته، 10 سال بیشتر از این نداشته، جنایت وهابیان در مزار شریف کسی فراموش نمیکنه. تمام مردم مزار شریف رو کشتن اینا، تمام مردم به هر کی رسیدن کشتن، مردی باقی نمون مگر اینکه کشته شد. این که دیگه دور نیست، که مال 100 سال پیش نیست، الان همه مردم افغانستان اینو میدونن. یعنی کسی در افغانستان نیست مگر اینکه قضیه رو خبر داره و میدونه. شما چطور نمیدونید؟ تعجب میکنم من.
خب حالا اگه بودم اون رو همه رد میکنی، اگه اصلا بوده برسمانی بود که یعنی ما مشکل دیگه نداره با مثلا دیگه برادران. حالا مثلا اینجا مساجد اهل تشیع هم هست، اهل سنت هم هست، ما اصلا وجدان رو قبول نمی کنیم به کسی مثلا اینجا یا مثلا مساجدش خدا رو خواسته خراب کنی یا برای تومت کنی شبکه تلویزیونی داره توی افغانستان.
بله ما که میگیم ما اهل سنت با شیعه هیچ مشکلی نداره در افغانستان، فعلا در حال حاضر شیعه و سنی با هم مشکلی ندارن، در کنار هم هستن، ولی ما شیعه و ما اهل سنت با طالبان مشکل داریم، با وهابی ها مشکل داریم. ما نمیگیم بین شیعه و سنی مشکل هست، که با وهابی ها مشکله.
وهابی گفتن که هر چی من تحقیق کردم وهابی اینقدر که شما زیاد نشماری اینقدر وهابی ما ندیدیم، که مثلا اینقدر که شما میگیم همه رو وهابی کردیم. مثلا برادران اهل سنت که چیزی زایدان اینا همه کسانی هستن که خودتون هم میشنن سرسراسته، بازم وقتی که دور صحنه چی میرسه اونا رو وهابی میگیم شما.
نه ما نمیگیم برادران اهل سنت زایدان وهابی هم، کی گفتیم
هم از عزیزان اهل سنت تشکیم
از زاهدان علمای اهل سنت تو همین برنامه ما تشریف بردن و علیه وهابی حرف زدن. واقعا عجیب هست شما این حرف ها.
بله، از عزیزان اهل سنت زاهدان تشریف آوردن اینجا و برنامه داشتن. برادر عزیز، ما نمیخوایم، ما اصلا شخصی اینجا مشخص نکردیم این آقا وهابی هست الان در عصر حاضر، این آقا وهابی نیست، اهل سنته. بله، یک سری از افراد شاخص هستن مثل احمد کریمی مشخصه. ما تفکر رو داریم اینجا میگیم دیگه، خودتون متوجه میشید به چه صورت دیگه. جماعت تبلیغ گفتن کافرن. حالا آیا اهل سنت، عزیزان احناف، شوافه، حنابله، مالکی ها اومدن بگن که جمعیت تبلیغ کافر هستن، مشرک هستن؟ متشکرم از شما آقا رحمت الله. ما فرصتمون خیلی کمه. تماس آخر به شما مرتضی از شهر ری. سلام علیکم و رحمت الله. مرتضی
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و کارشناس محترم استاد یزدانی.
و علیکم السلام.
ببخشید یه سوالی داشتم. دو سه روز پیش شبکه کلمه یک کلیپی از شبکه ولایت از یکی از کارشناسا پخش کردن. یه آقا سیدی بودن داشتن در مورد مطلبی صحبت میکردن، به یک متن و یه روایتی استناد کردن که بالای اون روایت تصریح شده بود که اسنادهو ضعیف.
پایین روایت تصریح شده بود که اسنادهو ضعیف، اگر منظورتون رو درست گرفته باشم. بس توسل عبدالله ابن عمر درسته؟
بله. آیا موسوی
هم اونو فکر کنم کار شده؟ بله، آقای موسوی در بانه سراب اومده بودن. سوالتون همینه، چون ما بخواییم پاسخ بدیم استاد یزدانی بخواییم رو پاسخ بدن. بله، این کیلو پخشه. حالا من برای استاد یزدانی میگم که موضوع چی بوده. سوال دیگه ای ندارید؟
نه، دستتون درد نکن.
خیلی متشکرم از شما آقا مرتضی، از بینندگان قدیمی شبکه هستم. ممنونیم، خدا نگهدار شما باشه. استاد یزدانی، حالا اگر میخواید از آخر شروع بکنیم، این سوالی که پرسیدن، یه کلیپی رو پخش کردن دو سه روز پیش.
بود دیدم کلیپ رو. بله، شما دیدم. ببینم که حالا من میتونم همون عکسی رو نشون بدم که توسل عبدالله ابن... استغاثه عبدالله ابن عمر بود.
بله، آقای هاشمی گفت دیدش، گفته آقای البانی گفته این سند ضعیفه، این سند دیگه جواده ضعیف. خیلی هم منوف دادن دوش. حالا اگر
استغاثه عبدالله ابن عمر به پیامبر. بله. بله، اگر همون صفحه دقیقا همین عکسی که من خودم نشدم، حالا کتاب عمل الیومی و لیله همین رو نشون میداد آقای هاشمی. و بعد جالب، خیلی هم مسخره میکرد و میگفت که این قضیه است. کتاب عمل الیومی و لیله، نویسنده حافظ ابوبکر احمد ابن محمد دینوری، معروف به ابن سنی.
بله.
از بزرگترین علمای تاریخ اهل سنت. کتاب یکی از سیاه سته المجتبا از سنن نسائی رو ایشون تألیف کرده و معروف شده به کتاب سنن نسائی المجتبا شده. صفحه شماره 88، روایت شماره 45، روایت شماره 168.
بله بله، همینجا شماره 168. بله. این گفته که ابو اسحاق ضعیف.
بله، ابو اسحاق صبعی عن ابي شعبه كنت امشي مع ابن عمر بعد رضی الله عنهما فخذل از رجله فجلس فقال اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد فقام فمشى. این روایت. و بعد آقای هاشمی ما نور میداد، قال الالبانی فی تخریج الكلم ضعیفون و فیه علتان، الاولا الهیسم هازا مجهولون. علت و اشکال اول چی؟ الهیسم هازا مجهولون. بیننده عزیز دقت کنید، ضعیفون دو تا دلیل داره. یک، هیسمی که در این روایت هست مجهول است. اشکالش این بود، میگفت شما چرا این نشون ندادی؟ خب بیننده عزیز، من به شما نشون میدم، شما کل سند رو بخونید، هیثم پیدا میکنید در سند این روایت. محمد ابن ابراهیم الانماتی و عمرو ابن جنید ابن عیسی قالا، محمد ابن خداش، ابوبکر ابن عیاش، ابو اسحاق الصبعی، ابو شعبه، کنت امشی مع ابن عمر. کجای این سند هیثم وجود داره؟ کجای این روایت هیثم وجود داره؟
پس موضوع چیه استاد یزدانی؟
ببینید، اینا که دعوی وهابی این هست، وقتی میخوان یک روایت رو تضعیف کنن، شبکه های وهابی کلمه هم همینطور هست، میخوان یک روایت رو تضعیف کنن، میگن اون سندی رو که ضعیف هست همون رو تضعیف میکنن. بابا این سند با اون سندی که آقای البانی در تخریج الکلم گفته تفاوت داره. الان من اون روایت رو هم دارم، الان من اون روایت رو که خود ابن تیمیه در الکلم الطیب شورده، کتاب الکلم الطیب ابن تیمیه که تحقیق عبدالقادر الارنعود هست، من تحقیق البانیش رو هم دارم. در این روایت که ان هیثم ابن الهنش کن نایند عبدالله ابن عمر، این هیثم غیر از اون هیثم هست، این در سند هیثم ابن هنش هست، همون روایت هست، آقای ابن تیمیه نقل کرده. ولی اون روایتی که درش آقای موسوی خوند، درش اصلا هیثمی وجود نداره. یک بار دیگه نشون میدم کجای این سند هیثم وجود داره. این سند با اون سند تفاوت اساسی داره.
شما میفهمید متخصص رجالشون اشتباه کرده اینجا.
دم این هاست، دم وهابی هاست. به یک بار مجبورم به آقای هاشمی بگم بابا این سیبیلو با اون سیبیلو فرق داره. با شما یه سیبیلو با یه سیبیلو دیگه اشتباه گرفتی. این سند با اون سند فرق داره. همونطوری که محقق اشتباه گرفته شما هم اشتباه گرفتی. آقای موسوی اشتباه نکردن، روایت رو نشون دادن که سندش کاملا صحیحه و هیچ اشکالی در سندش نیست. این ابو اسحاق سبعی رو هم که میگن راوی صحیح بخاری و صحیح مسلمه، در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم به همین صورت نقل شده، یعنی با ان نقل کرده روایت شده. اگر اشکال باشه اول به بخاری مسلم میاد. حالا اگر فرصت هست من خیلی سریع سندشو بررسی کنم.
خیلی فرصت محدود، اگر سوالای دیگه رو بخواید ما فاکتور بگیریم چون فرصت کلا تموم شده. ولی بفرمایید.
بله اگر تموم شده که، ما تک تک روات این رو صفحه به صفحهشو عکس دارم، تک تک رواتشو بررسی کردم، همه اینها بلا استثناء ثقه هستن و هیچ اشکالی در سندش نیست.
مثلا یک کلیپ پخش بکنن از شبکه ولایت اینطور توش گاف دادن.
بله چقدر جوگیر شده بود آقای هاشمی، چقدر دادی
دیدید شما کلیپ رو سودی از
بله بنده کلیپ کاملا دیدم و همون اول که شروع کرد فهمیدم که آقای هاشمی توی یک دام عجیبی افتاده اینجا. گاف دیگر بر گاف‌های ما فکر می‌کردیم فقط آقای هاشمی از آقای حیدری از این گاف‌های بزرگ میده و این
یاد گرفت
گاف هم آقای هاشمی داد و بیشتر آبروی خودش رو برد. حالا انشالله خودشون هم انشالله اگر در برنامه بعدی اومدن توضیح خواهند داد. سوال دیگه بینندگان عزیز پرسیدن که با اینکه امامت از اصول دین هست چرا شما کافر نمیدونید و نظر آیت الله قزوینی رو پرسیدن. نظر همه ما بلا استثناء این هست که امامت از اصول دین هست، اما زمانی کسی کافر میشه که امامت رو جهل کنه، همونطور که شیخ مفید فرمودن و نظر ما همون نظر شیخ مفید. اگر برای کسی ثابت بشه که امامت از جانب خدا آمده، پیغمبرش هم اعلام کرده، این براش ثابت بشه، در این حال انکار کنه، از نظر ما قطعا کافر هست، چون انکار کرده حرف پیغمبر، چون انکار کرده حرف خداوند کار. اما اگر کسی برای امامت ثابت نشه، که برای خیلی ثابت نشده، اگر کسی براش ثابت نشه و انکار کنه قطعا کافر نیست و دیگه خدا خودش میدونه باش چه رفتار کنه. ولی اگر کسی جهد داشته باشه، کلمه جهد رو علمای ما آوردن، جهد کنه قطعا کافر هست و ما اون رو کافر میدانیم. سوالشون درباره اصول دین علم غیب، ما نظرمون رو بارها گفتیم، ائمه ما علم غیب دارن قطعا، اما این علم غیب رو از خداوند گرفتن، خداوند به اونها داده و شکی در این نیست که خداوند میتواند علم غیبش رو به هر کسی که بخواد. مفصل ما دیگه بحث کردیم معنای کفر رو هم از دیدگاه وهابیت پرسیدن، نظر ذهبی رو هم پرسیدن. انشاءالله در ادامه ما مفصل نظر آقای ذهبی رو از کتاب ها نشون خواهیم داد درباره محمد ابن درباره ابن تیمیه و پیروانش.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی، خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. ممنونیم که فرمایشات مستندتون رو ارائه دادید. عذرخواهی میکنم واسه هم از اون دسته از عزیزانی که پشت خط بودن، موفق نشدیم صدای ایشون رو، این عزیزان رو بشنویم. التماس دعا داریم از همه شما تا برنامه بعدی که ویژه برنامه مناظره هست با شبکه وهابی کلمه و ما میهمان ویژه داریم در اون، همه شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. Allah